خیلی پیشبینی های معروف و مهم می کردن و ایشون پیشبینیشون راجع به الان دولت ایران اینه که همونطوری که احمدی نژاد اومد و رفت قدرتش از دست داد، خامنه ای هم داره قدرت رو از دست میده و قدرت به دست سپاه و به خصوص آقای جعفری که رئیس سپاه نور. سوال من اینه که اگر سپاه کودتا کرد یا کلن به هر طریقی قدرت از خامنه ای گرفته شد و به دست سپاه رفت، و به هر حال سپاه آزادی های خیلی بیشتری تو جامعه برای مردم، یعنی حکومت دینی یه جورایی عوض میشه به حکومت نظامی و بسیاری از مشکلاتی که الان مردم باش درگیر هستن میتونه حل میشه، اما از لحاظ کلی اون دموکراسی ایجاد نمیشه. یعنی مثلا ممکنه حتی توی مدتی مشکل حجاب هم حتی برای چون سپاه خودش توی کار قاچاق مشروب و این چیزا هست، خیلی از چیزایی که از لحاظ شرعی و از لحاظ اسلامی مثلا مشکل ایجاد میکنه در درون کشور ممکنه حل بشه، ولی در نهایت باز کشور دست یه سری به قول خیلی عامیانه بخوام بگم دزد و قاچاقچی که توی الان رئیسای سپاه هستن و همون حالتی که یه تعداد معدودی باز درآمد کلی کشور رو در میان خودشون میگیرن و باز با دادن آزادی‌های خیلی جزئی مردم راضی شاید بتونن نگه دارن تا بتونن حکومت کنن. من می‌خواستم بپرسم که یعنی شما چجوری این گونه آلترناتیو رو بررسی می‌کنید و اگه همچین چیز شد آیا ایران تو همون حکومت دوباره مدت‌ها طول می‌کشه تا دوباره به صورت آهسته آهسته به دموکراسی برسیم، یا کلا می‌خواستم نظرتون راجع به این نظریه چی؟
بله ببینید، طرح سوال شما ظاهراً ساده هست، ولی ما یه اصطلاحی در زبان فارسی یا کمی هم چون از اونجا میگیره آخوندی داریم، بهش میگن سهل و ممتنه. سهل و ممتنه، سهل یعنی ساده است، ممتنه یعنی غیر ممکن یا محال یا بسیار دور از ذهن یا واقعیته. به همین جهت هست که اگر بخواید به صورت ساده نگاه کنید میشه پاسخی داد که خب این یکی از احتمالات است، ولی یکی از احتمالات معناش این نیست که نتیجه مطلوب شما رو میده که فرض کنید آزادی یا دموکراسی. یه زمانی هست که نمیخواید یک کمی این مجموعه رو بهش نگاه دقیق تری بکنید و بنابراین اجازه بدید که یه توضیحاتی درباره اون زمینهایی که احتمالاً میشه در مسیر همین پرسش شما یا در مسیر متفاوت حرکت کرد رو من خدمتتون عرض کنم. مورد اول به نظر من همونطور که اشاره فرمودید بیش از 80% این رژیم امسال نخواهد ماند. پس این تایید میکنم حرفی است که شما من نسبت دادید و براش دلایل خودم رو دارم، بر اینکه فکر میکنم با شناختی که از اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژی و حتی در یه چارچوبی حقوقی و قانونی داخل کشور که مربوط مثلا به زندانیان سیاسی یا محرومیت افراد از آزادی‌های فردی هست و بعدن صحنه آراسته بین المللی به گونه‌ای که با موضوع ایران، موضوع بمب اتمی، ماجرای تروریسم، مسائل مربوط به خاورمیانه و بهار عربی و اسرائیل و به هر حال فلسطین و اعراب مطرحه، وقتی که همه اینا رو کنار هم میگذارید خیلی شرایطی رو که بنده بهش اشاره می کنم دور از ذهن نیست. البته برخی از عزیزان با این کار موافق نیستم، اونا رو می فهمم، ولی نظر من این بوده، دیروزم اشاره کردم، اگر کسی مدعی علم هست، علم بدون پیشبینی معنایی نداره. یعنی اگه بخوایم فقط گذشته اتفاق افتاده رو توجیه کنیم و نتونیم ازش قواعدی به دست بیاریم که به آینده تسری بدیم و مرتبط با آیندهش کنیم، گفتگوی علمی نیست. برخی از اوقات یه قیاس است که از یه حادثه به حادثه دیگه بریم، و چون من در صحنه تاریخ اصلا مفهوم قیاس رو نمیفهمم و قبول ندارم، از اون طریق هیچ نوع پیشبینی رو منطقی نمیبینم. به استادی که اشاره کردید اسمش رو با کارش آشنا نیستم، ولی اگر تو زمینه در حقیقت تئوری های از این قبیل هست که در انحصارهای دو یا چند جانبه است. من خودم سالهای قبل در زمینه مسائل اقتصادی مثلا به تئوری دستمزد در چارچوب انحصار دو جانبه یه چیزایی نوشته بودم و گفته بودم و حتی خاطرم هست 30 یا شاید 40 سال قبل در دانشگاه با استادی که اصلا اینو برای اولین بار شاید در ایران مطرح کرد یه همکاری مختصری در جهت ارائه مطلبی داشتم. بنابراین میتونم اون نظریه رو اینگونه ببینم که ایشون بر اساس یه مقدار واقعیات و اطلاعات و دانشی که همکنون در یه زمینهایی به صورت قواعد علمی در آمده احتمالات مختلف رو میدن و یه احتمال رو بیشتر از احتمال دیگه میبینن. من در این جهت با ایشون مخالفتی ندارم، یعنی اگر شما به من بفرمایید که ظرف 6 ماه آینده چه خواهد بود، میگم یه احتمال این است که ماجرای جناح‌ها تا حدودی همین گونه بمونه و حالا اینکه مجلس و انتخابات چه میشه شکل و فرمای مختلفی رو میتونه داشته باشه، این یه احتمال. احتمال دوم حذف احمدی نژاد، احتمال سوم حذف خامنه ای، احتمال چهارم چیزی که شما اشاره کردید حذف هر دو است توسط سپاه که در حقیقت الان قدرت هر دوی اونها ناشی از سپاه و الا خودشون با توجه به ساختار سیاسی و نظامی و امنیتی و مشخصات فرهنگ و جامعه ایران جایی ندارن. و یه احتمال دیگه علم کردن کسانی است که در قبل در ایران سابقه داشتن، از آقای رفسنجانی گرفته و خاتمی گرفته و کروبی و موسوی که اونا آزمونهای خودشون رو طی 30 چند سال گذشته به خوبی دادن، حرفاشون اعتقاداتشون رو میشناسیم، تجنظرهاشون هم در حدی که به هر حال برخی از اوقات جنبه پیشرفت داره میبینیم. اما اینکه آیا برای اون چیزی که جامعه ایران آماده در حقیقت تولدش و ورود و حضورش هست اصلا اونا در اینجا جایی دارن یا نه، من کاملا شک دارم. یعنی میتونم به راحتی بگم که همه اون آلترناتیوهایی که شما بهش یکی شما اشاره فرمودید 4-5 داشتم من اشاره کردم، چون تغییرات کودتاییه، یعنی فقط افراد میرن و افراد دیگه میان یا کمی از اون بیشتر بوده در چارچوب محدود اصلاحات، و یا حتی اگر مفهوم سنگین‌تر اصلاحات از نظر قانون اساسی و قوانین مدنی باشه که حتی شما هم یه دودلی در موردش داشتید، هرگز چون نظام اقتصادی و سیاسی یا ساختار اقتصادی و سیاسی رو دگرگون نمی‌کنه یا به صورتی که شما گفتید اون نوع جابجایی‌ها به صورت تازه‌ای در میاد، فقط فرض کنید وزیر اطلاعات میشه وزیر نفت، وزیر نفت میشه وزیر اطلاعات، خب این تغییراتی نیست که جامعه اون رو به عنوان چیزی که مورد نظرشه بخواد، ولی اصلا اون مهم نیست. مهم این است که با یک چنین سیستم و نظامی که من اشاره کردم یا شما اشاره کردید اصولا اون تغییرات اساسی و بنیادی و اون چیزی که به عنوان ساختار شکن میشناسن و رد شدن از خط قرمز و اینا درش نیست. پس ما یا در یه چارچوب کودتایی داریم حرکت بکنیم که از نظر یه دهی سالها قبل اتفاق افتاده فقط به صورت پنهان و نامشخص، و یا تغییرات محدود اصلاحاته که هیچ کدوم از اینا دوای درد رو برای جامعه ایران نخواهد داشت. پس اون هدفی که شما به آزادی دموکراسی احتمالاً نظر دارید با هیچ کدوم از این تغییرات صورت نمیگیره. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم چون آمده، دنباله صحبت رو با هم ادامه میدیم. شما رجمن با ما باشید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 لایسنس نمبر OC71568.
اگر میخواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید با جی ام کیچن استودیو تماس بگیرید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو عضو 08 ایرانیان. آقای میخشی، شما در جی ام کیچن استودیو چه سرویس هایی رو انجام میدید؟
ما تمام کارهایی که مربوط به یه ریمادلین هست انجام میدیم. من خودم لایسنس دارم و اگر پروژه احتیاج به دیزاین و یا جواز ساختمان داشته باشه مثل ادیشن کردن برایشون پرمیت میگیرن.
قیمتاتون در چه سطحیه؟
ببینید قیمتا بستگی به نوع کابینت و اندازه خود آشپزخونه داره. مثلا یه آشپزخونه 10 فیت بای 10 فیت رو میشه با بودجه $5,000 با تاپ گرانیت خیلی خوب انجام داد.
از جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوار دیدن فرمایید. 818-226-9910 جی ام کیچن استودیو، عضو 08 ایرانیان.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کاونتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده‌ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
وای سیما، یه مغازه جدید در انسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در انسینو، آدرس 17205 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 17205 ونترو بولوار، درست در منطقه انسینو کامنز.
یک شنبه همین هفته ساعت 1:30 بعد از ظهر دکتر مهدی حائری از ایران محضر در برنامه کارشناسان درباره خدمات حقوقی و اوفاق با شما سخن خواهند گفت. 818-344-3099.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، پس من دنباله صحبتام بگیرم، یه توضیح کوچک بدم، چون دیروز یا پریروز بود در یه برنامه تلویزیونی هم دیدم دوستانی به درستی با موضوع برخورد کردن، ولی ضرورت داره من شما یه چیزی بدونیم. از نظر علمی اصولا عمل انسان یا عمل اجتماعی، نه عمل فردی، 4 تا در حقیقت جزء یا ارکان داره، به عنوان component of social action میشناسیم، و اون یکی ارزش، یکی هنجار، یکی سازمان و وسایل و یکی افراد. به بیان دیگه در هر عمل اجتماعی نظام ارزشی وجود داره. البته ارزش به معنی اخلاق اینجا نیست، چون حتی میتونه ضد اخلاق باشه، به معنی ولیو هست نه مورالیتی. و ارزش یعنی واقعیات مرجح، یعنی شما یه چیزی رو به یه چیزی ترجیح میدید. شما علم رو به جهل ترجیح میدید، مردان رو به زنان ترجیح میدید که دومی ارزش ضد اخلاقی، ضد انسانی، ولی به عنوان یه ارزش هست که الان در جامعه ایران یا بسیاری از جوامع هست. ولی ارزش علم بر جهل یا سلامتی بر بیماری یا لذت بر درد یه ارزش مطلوب است که در یه چارچوبی با اصول اخلاقی در تضاد نیست، گرچه اصول اخلاقی ممکنه نباشه. پس هر رفتاری یه زمینه ارزشی داره. دوم یه زمینه هنجاری داره که مشخصه اصلی هنجار یا نرم موضوع قوانین و مقررات است. حالا اینجا رسوم و مناسب و مناسک و اینا هم حتی میثاق‌های اجتماعی هم درش قرار میگیره. سوم وسائل هست و سازمان‌ها هست. یعنی به هر حال در دنیای امروز همه چیز در چارچوب ارگانیزیشن و سازمان و یه وسائلی حرکت میکنه و عمل میکنه. و چهارمش افرادی هستن که در اونجا نقشی دارن. حالا روزی که شما بیاد افراد رو عوض کنید اسمش کودتاست. یعنی شما بقیه ارزش و نهاد و سازمان رو سر جاش گذاشتید. روزی که سازمان ها و وسایل رو عوض کنید، هم اختراع، هم اکتشاف، هم یه نوع تجنظر سازمانی ریورگانایز کردن، اینا هم مفاهیم خیلی سطحی داره. روزی که شما بیایید نرم و یا هنجارها، قواعد و قوانین رو عوض کنید، در یه چنین صورتی اصلاحاته و چون جنبه مثبت یا منفی داره میتونه به حرکت جلو باشه که اصلاحات، به حرکت عقب باشه که حالت ارتجایی و در حقیقت بازگشت به گذشته است. و در نتیجه مفهوم ریفورم یا اصلاحات داره، ولی اگر شما بدید نظام ارزش‌ها رو و ارزش‌های اساسی رو بر هم زدید اسمش انقلابه، اِتس رولوشن. درنجاست که انقلاب ایران 100% انقلاب بود. علتش هم این است که نظام ارزش‌ها رو به هم زد و وقتی نظام ارزش‌ها به هم بخوره، نظام هنجارها به هم می‌خوره که به دنبالش قانون اساسی و قوانین مدنی و قوانین جزا و بقیه قانون تجارت و همه چیز به هم ریخت و پشت سر اون سازمان‌ها و وسایل به هم می‌ریزند و بعدم افرادم که کاملاً جابجا شدن، عده‌ای کشته شدن و عده‌ای که ای بسا در زندان بودن حالا به سریر ایوان رسیدند و جایگاهی پیدا کردند. پس بنابر این شما نظریه‌ای رو که دارید باید در دو جا برسه. آیا مسئله کودتا برای ایران مسئله یه پاسخ داره؟ آیا مسئله اصلاحات هست یه مسئله است؟ آیا مسئله انقلاب موضوع دیگری است؟ از نظر من بیش از 80% زمینه برای امسال برای انقلاب در ایران فراهم اومده و این مفهوم انقلاب فراهم اومدن یعنی نظام ارزشی به هم می‌ریزه و معلومه که به دنبالش شما با تغییر قانون اساسی و قوانین مدنی همراه هستید، سازمان و وسایل و افراد هم به دنبالش خواهند رفت، چون از نظر اجزا و ارکان عمل اجتماعی وقتی ارزش ها به هم میریزن سه چیز پایین هم به تدریج به هم میریزن، در حالی وقتی اصلاحات به هم میریزن ارزش ها سر جاشون هستن، دو چیز پایین ممکنه دگرگون بشن و اگر افراد رو شما عوض کنید فقط در اون پایین تغییراتی به وجود آورید. به همجاست که در یه جایی مثل امریکا اون چیزی که اتفاق میفته برخی از خود نوعی البته بر اساس قانونمندی به حساب خودشون دموکراسی، جابجایی یه رئیس جمهور مثلا دموکرات با جمهوری‌خواه یا جمهوری‌خواه به جای دموکراتی. بنابراین چون به ضرب زور صورت نمیگیره، با رأی انجام میشه، نام کودتا بهش نمیذاریم، ولی در تجزیه و تحلیل علمی در حقیقت جابجایی افراده. به همین جهت است که خیلی از اوقات شما میبینید که تداوم رو به راحتی در سازمان و یا سیستم حکومتی امریکا میتونید ببینید. از نظر من ماجرای کودتا بازی و سرگرمی کوتاه مدت چند ماه است، یعنی اگر این آدمو ببرن اون آدمو بیارن، البته در شرایط موجود، نه دو سال و نیم قبل که ماجرا میتونست فرق بکنه، این وضعیت چند ماه است، به سال نمیرسه. این که شما بخواید درگیر اصلاحات بشید، اصلا این بیماری که در حال مرگ با تغییر لباسش و آرایشش حالش خوب نمیشه. پس بنابراین من باوری به تغییرات اصلاحاتم ندارم و اصلاح طلبا رو یا دوستانی که اینجا سنگشون رو که به نظر من دلایل خاص احساسی عقیدتی داره به سینه میزنند، اینا به نظر من کسانی هستند که این حرکت تدریجی رو میخوان در مسیر آرزوها و خواستهای خودشون ببرن و چون تغییرات این چنینه کنونی به اون نتیجه نمیرسه، پس حرکت تدریجی دارن. امیدوارم دوستان چپ و راست اذیت نشن. فرض کنید من اگر فکر میکنم امروز اوضاع ایران عوض بشه، مثلا ما مارکسیستا نمیتونیم قدرت رو به دست بگیریم و چون این موضوع اصلی از هر راه دیگه ای هم درست نمیدونیم، پس ما معتقدیم نه، انقلاب نباید بشه، انقلابم نمیشه، ما به دنبال حرکت‌های تدریجی هستیم. چرا؟ به این امید که 5 ماه دیگه، 5 سال دیگه، 50 سال دیگه ظرفیت رو پیدا کنیم، بتونیم عرض کنم دیکتاتوری پلورتاریا رو پیاده کنیم و اون موقع است که حالا ما با انقلاب موافقیم. اینو من در چارچوب کسانی که با حکومت سابق مخالفن به راحتی میتونم ببینم که اونا یه نگرانی دارن که مبادا حکومت سابق یه جایی پیدا کنه یا حتی جایی هم پیدا نکنه، حرمتش و یا شرافتش یه نوعی درش تجنظری بشه و اینا که دشمن سرسخت بودن یا به خاطرش جنگیدن یا به خاطرش یا به خاطر باورهای خودشون زندان رفتن اونو قبول ندارن. دوستان مذهبی ما هم که یه دفعه وحشتی دارن که گفتگوهای ضد مذهب شروع بشه که امیدوارم هرگز نشه، فکر میکنن که اون تهمونده ای از باور و اعتقادشون هم زیر بمبارانهای تبلیغاتی از بین میره و چون اینا چه مذهبیون چه به نظر من دوستان چپ چه کسانی که به هر حال وابستگی‌های و مخالفت‌های با حکومت قبلی داشتن الان دنبال حرکت‌های تدریجی، یعنی از نظر روانشناسی اجتماعی و روانشناسی سیاسی من حتی چون با دوستان فراوون هم صحبت کردم، هم برنامه‌هاشون دیدم، براتی شما میتونید ببینید که حاضر هستن یه مملکتی یا یه ملتی برباد برن اما الان درشون تغییری به وجود نیاد که مخالف مسیری است که اونا دوست دارن. حالا جالب اینه که جالب اینه که بسیاری از این دوستان هم یه نوع دترمینیسم تاریخی معتقدن که معتقدن بالاخره آخر کار همون چیزی که اونا میخوان میشه، چه اون مذهب غالب اونها جهانگیر میشه، چه باورهای مارکسیستی در جهان بالاخره جامعه بدون طبقه سوسیالیستی در تمام جهان به وجود میاد از جمله ایران، ولی الان حاضر به قبول این ماجرا نیستم برای که احتمالاً به عمر من و اونها کفاف نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم که گفتگوهایی از این قبیل از نظر من در یه چارچوب بسیار بسته ای قرار میگیره و الا کیست که متوجه نشه یک جامعه ایران از نظر اقتصادی کجاست، در حالی که با توجه به امکانات طبیعی و نیروی انسانی میتونست کجا باشه. یعنی ایران هیچ مشکلی نداره که جز 15 کشور اول جهان تو 193 کشور دنیا باشه. هیچ، میشه به راحتی اینو نشون داد. از نظر سیستم سیاسی اگر اساس کار ما در سیاست مسئله اجرای قانون و نبودن قدرت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و مسئله دموکراسی باشه، خب ما چقدر از اونجا دوریم. از نظر باورها و اعتقادات مذهبی به یک باره ما به جایی برگشتیم از نظر ظاهر که ای بسو از 50 سال قبلم عقب‌تریم، ولی واقعیت مسئله اینه که این برای من مهمه که این نکته تأکید روش میکنم، امروز نظام باورها و اعتقادات مردم در ایران به مراتب کمتر از 37-35 سال گذشته است. 34 سال گذشته.
کمتر میتونید توضیح بدید کمتر؟
معناش عبارت از این است که اگر شما 34 سال گذشته، 35 سال گذشته که من با ایران و مسائل ایران کارشم، یا 36 سال قبلش که خودم به نوعی در ایران در دانشگاه بودم، نیمی از افراد، حتی اونایی که چپ چپ بودن، مذهبی هم بودن. اصلا دلیل این که این ماجرا بعدن به نفع آخوندها تموم شد، اصلا به این خاطر نبود که آخوندها حقه زدن، کلک زدن، هایجک کردن، ابداً. اولا متاسفانه تا وجود دوستان چپ چپ ما هم هنوز، نمیگم همشون، یه درصد بالایشون همچنان باورها و اعتقاداتشون بود، همچنان یه نگاه خاصی به اونا داشتن، همچنان اونا رو یه جوری کنار خود میدیدند و در نتیجه باورها بود. از جانب دیگه اعتقادات مذهبی بود، مخصوصا نه به خاطر استفاده استراتژی و تاکتیکی، بلکه به خاطر اعتقاداتی که از کودکی در وجودشون بود. نامشون به گونه ای بود که با حالات روانیشون یه جوری همخوانی داشت. و اگر از من بپرسید یه آزمونی صورت بگیر 34 سال قبل از مردم بابت اعتقادات مذهبی با تعریف مذهبی که از نظر علمی هست یا اصولاً هر مذهبی که خودش رو اونگونه ارائه میکنه میدادن، در امروز مردم امروز به مراتب کمتر مذهبی هن تا دیروز. حتی جنبش های ضد مذهبی و یا مذهب گریزی یا تغییر مذهب خودش به صورتی در آمده که نشون دهنده یه درصد بالایی از مردم از این فریب و دروغی است که به اسم مذهب داده شده و واقعا در مرز بیزاری هن. یعنی پس شما فکر کنید که 33 سال شما یه کوششی کردید که از گهواره تا سن نوجوانی و جوانی آدم‌ها رو با این باورها بار بیارید، نتیجه‌ای که گرفتید عکسشه. چرا؟ برای که از این طریق کاری نمیشه کرد.
البته من فقط من کاملا با شما موافقم، فقط فکر می‌کنم یه نکته‌ای جا گذاشتید که من معتقدم که این نتیجه سیاست‌های غلط رژیم گذشته‌ام بود که با سرکوب روشنفکرا و بستن تمام احزاب سیاسی و راه و برای مذهبیون و کسایی مثل علی شریعتی و مساجد و اینا باز گذاشته بودن. من اینم معتقد هستم.
نه ببینید، اون قصه برمیگرده به علت مسئله. من اگر بخوام بحث علیت رو بکنم که چرا مردم چنین بودن، یه موضوع، این که بحث واقعیت رو بکنیم این موضوع دیگه. چون ببینید، یکی از گرفتاری‌های بحث‌های سیاسی این است که ما علت رو با واقعیت بخوایم یه جوری مخلوط یا مرتبط کنیم. ممکنه علت به عنوان علت سر جاش، واقعیت واقعیت است. این که شما من بفرمایید چرا 36 سال قبل، 35 سال قبل، 34 سال قبل، 33 سال قبل مردم ایران مذهبی بودن، من میتونم نظریاتی در این زمینه داشته باشم و چون یک کمی هم با این موضوع آشنا هستم به شما بگم چرا مردم 35 سال قبل از مردم 45 سال قبل مذهبی تر بودن. 35 سال قبل از 45 سال قبل مذهبی تر بودن یا مذهبی تر شده بودن. و چرا 35 سال بعد مردم حتی 10% اون مذهب گذشته رو، اونایی که با مفهوم مذهب به عنوان یه پرسش روبرو هستن، سوال دارن، بحث میکنن، گفتگو میکنن. من با توده مردمی که به قول معروف هیچ اصلا پرسشی ندارن، جواب هم براشون فرقی نمی کنه نیستم، ولی همینقدر که فردی در یه حدی باشه که کمی کتاب بخونه، کمی بحث بکنه، کمی در گفتگوها شرکت کرده باشه، موافق و مخالف رو شنیده باشه، از نظر من 45 سال قبل مردم کمتر مذهبی بودن تا 35 سال قبل و امروز مردم خیلی بیشتر و بیشتر از مذهب رو گرداندن به مفهوم عام و کلیش تو همه، اگرم چیزشو نگرداشتن فقط رسوم و مراسم و آداب ظاهریشه. چرا این اتفاق افتاد؟ این فقط به خاطر یا تبلیغات قبلی یا به خاطر اشتباهات بعدی نبوده. اصولا روزی که شما بخواید در یه مسابقه رانندگی از الاغ استفاده کنید بازنده خواهید بود. یعنی گرفتاری در اینه که اون وسیله برای سفر درست بوده ولی نه برای دنیای امروز. و روزی که آدم ها بخوان از این سیستم ها استفاده کنن معلومه گرفتار میشن. به همین جهت است که امروز بسیاری که الان نگران هستن که مثلا در خاورمیانه، حالا در مصر یا تونس یا حتی در لیبی و ای بسا به زودی در سوریه مثلا جنبش های مذهبی سر کار میان، اولا عرض من این است که اگر شما باور به دموکراسی دارید، خب مردمی هستن میخوان اینجوری زندگی کنن، به شما چه مربوطه؟ این شما اگر اصل حق رأی اکثریت رو میپذیرید اول بپذیریدش. این که به من میگید در مسیر جنبش های انسانی و اخلاقی نیست، این که به من میگید در مسیر آزادی و دموکراسی نیست، باهاتون موافقم. ولی وقتی شما پذیرفتید که آدم ها حق اشتباه دارن و جامعه میتونه اشتباه کنه و نامش رو دموکراسی گذاشتید در انتخابات، بنابراین باید پذیرفتش. این که این آدم ها دارن زرنگی میکنن، از آزادی استفاده میکنن تا به قدرت برسند، بعد نفس آزادی رو میگیرن، خب یه فریبکاری بزرگه. ولی اگر باور من و شما این است که ما چاره‌ای جزی همچین خطری و یا پذیرش خطری نداریم، خب بذارید هرچی میخواد بشه بشه. شما نمیتونید بگید حالا ما چون دارن مثلا این جوامع به سمت یه مقدار باورهای خاصی میرن که ممکنه دموکراتیک و آزاد منشانه نباشه، پس کاری که صورت گرفته غلطه. اولا نه، مردم حق دارن انتخاب کنن. دو، کوتاه مدت ممکنه چنین باشه. سه، من اینگونه نمیبینمش، ولی اگرم شد تازه باش مسئله ای ندارن. به هر حال آدم ها حق دارن انتخاب کنن و حق دارن اشتباه کنن، جرم نمیتونن بکنن، ولی بر اساس تعریفی که از انسان داریم حق خطا داره، حق اشتباه داره، حق گناه داره، ولی حق جرم نداره که مخالفت با قانونه. نتیجتا من وضعیتی رو که الان در شرایط ایران میبینم این است که راه های کودتایی و رفرم دیگه جایی نداره. دو سال و نیم قبل میشد دولتی رو سر کار آورد و برای چند سالی که البته جامعه رو به راه دیگری میانداخت از برای چند سباهی وقت خرید، ولی اگر دولتی که سر کار می آمد می خواست همون رویه 30 سال قبلش که به عنوان ایام و دوران طلایی ذکر می کنه تعقیب کنه، یا احتمالاً ساختار سیاسی و اقتصادی طوری بود که کاری غیر از آنچه که همین 2.5 سال گذشته شده نمی تونست انجام بده، ما باز همینجا بودیم. بنابراین هیچ وقت نباید تصور کرد که احتمالاً ما در مقابل اون تغییرات به یه وضعیت مطلوب می‌رسیم. اون فقط مثل داستان آقای خاتمی که شاید 8 سالی وقت رو خرید ولی چون راه غلط بود بعد از 8 سال اوضاع رو بدتر از 8 سال قبل خودش کرد. این سیستما وقتی در سراسری سقوط قرار می‌گیرن فقط مقایسه‌شون با مرحله قبلی بدتر شدنه، سربالایی نیستن. سیستمی که در حال رشد به گونه دیگه حرکت میکنه، سیستمایی در حال سقوط در مسیر حرکت میکنن که با گذشت زمان اگر هم کوتاه مدت بتونن اوضاع رو کنترل کنن، بلند مدت اوضاع رو خراب میکنن. یعنی یه فنری است که بیشتر و بیشتر فشار میدن، بنابراین جهش و خارج از کنترل شدنشون بیشتره. نتیجه ای که بگیرم برای که پیام ها اومده، من احتمالی رو که اون استاد شما میفرمایید گفته من نمیتونم احتمالش رو میدم، ولی احتمال دوم منه یا سوم منه، ولی همچنان میتونه به عنوان یه احتمال باشه. ولی همونطور که شما گفتید و منم با این توضیح که عرض کردم، اون چیزی که هدف مردم ایران، جنبش مردم ایران، آزادی و دموکراسی، جدایی دین از حکومت و اعلامیه جانی و بشر مبنای قانون اساسی بگیره، در اثر این تغییرات با سرعت صورت نمیگیره، در حالی که انقلاب میتونه به دنبال خودشونو داشته باشه. حالا اگر حرفی دیگه نیست خدافظی کنم و اگه فکر کنید مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید با هم صحبت کنیم، هر جور میلی شماست.
لطفاً خیلی کوتاه.
تمام نمی‌کنم. شنگان اشمن با ما باشید.
برای آگاهی از بام‌های مسکونی جدید و متنوع که می‌تواند گره‌گشای نیازهای شما برای خرید یا ریفایننس منزل باشد، با من ناید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 عضو 08.
خب دوستان، یه قصه واقعیه، قصه یه غذای خوشمزه که به خوردنش ببخشید به شنیدنش میارزه.
آی قصه 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 مرتاد یا با قصه وقتی گوشه یه قصه
خونه یا وقتی که بیرونی
خیلی باحاله.
خونه میچشمه.
مرتادلا های صدف با 4 طعم و ترکیب متفاوت، مرتادلا با پسته، مرتادلا با سیر و پسته، مرتادلای حالت پینیو با پسته و مرتادلای حلال با پسته در بسته‌بندی های 11 پوندی و 1 پوندی، سالم، لذیذ و اشتها آور. انتخاب مرتادلای صدف انتخاب بهترین مرتادلا است.
آی قصه 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 مرتادلا با پسته.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
چقدر خونت قشنگ شده؟ چطوری در یک هفته یه خونه خالی رو اینقدر قشنگ درست کردی؟ حتما طراح ایتالیایی آوردی.
نه، راستش با یه تیر دو نشون زدم. یعنی رفتم دیزاین سنتر با کمک خودشون تمام وسایل رو با دقت تمام با هم جور کردیم و سر یه هفته هم همه رو فرستادم.
یعنی تمام این لوسرهای اروپایی، مبلمان، کابینت‌ها، تابلوهای نفیس، مجسمه‌های برنز و وسایل تزیینی رو یک جا از دیزاین سنتر خریدی؟
راستش دیزاین سنتر داره بسته میشه. به همین دلیلم قیمت تمام اجناسش تا 80% تخفیف داره.
اتفاقا برای عید امسال کلی وسیله تزیینی لازم دارم.
پس حتما برو دیزاین سنتر. مطمئن باش که دست خالی بر نمیگردی. دیزاین سنتر در 313 وست 8 استریت در دانتان بین خیابون‌های هیل و برادوی. تلفنشون هم 213-622-5200 یا 310-903-2629.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله قربان، با عرض معذرت از دوستای دیگری که روی خط هستن، من وقت زیادی گرفتم، فکر میکردم وقت طولانی بشه. من فقط میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از توضیحاتی که شما دادید. شما فرمودید components of social movement
social action. به عنوان اصلا این یه تجزیه و تحلیل خیلی جدی علمی است، یعنی به عنوان، یعنی شاید 60 ساله که از زمان هومنز و تالکت پارسونز که استادان جامعه شناس دانشگاه هاروارد آغاز میشه و بعدن حتی در گفتگوهای کسانی که در جهت عکسشون مثل سیمبولیک اینتراکشن هربرت بلومر و اینا قرار میگیرن به عنوان یه فکت علمی هست که شما ببینید. مثلا فرض بفرمایید من شما آب میخوریم، یه کاری به این سادگی، من شما اگر جلوی جمع آب میخوریم که اولا یه ارزشی توشه، ارزش زنده بودن بر مردن، ارزش لذت هست بر درد، برای که نمیخوایم درد بکشیم، تشنیم. دوم این که یه هنجاری داره، این رو توی لیوان میریزیم، صدا از توش در نمیاریم، قواعدی داره. سوم که از یه سازمانی و وسایلی به ما رسیده، یه سازمان آب از شیر آب برداشتیم. و چهارمش این است که من شما داریم این کارو میکنیم، یعنی حتی یه عمل ساده توش ارزش و هنجار و سازمان و وسایل هست. یعنی هر عملی، حتی یه عمل ساده خوردن آب، چرا به اینکه مثلا فرض بفرمایید من شما کاری که داریم میکنیم یه بحث ارزشی داره، یه گفتگویی با رعایت یه اصولی، هنجارها و قواعدی داره که به هر حال گفتگوی اجتماعی رو یا رادیو رو حتی با نوعی که من برنامه‌مو اعلام میکنم که پرسش و پاسخ مشخصه، سازمان وسایلی است که سازمان رادیو هست و آدمی است شما و من که داریم با هم گفتگو میکنیم و شنوندگانی که برنامه رو میشنونن. بنابراین در هر عملی این اجزای عمل هست. به همجاست که من روز اولی که در دانشگاه درس رفتارهای جمعی میدادم بحث انقلاب، حرفم راجع به انقلاب بود که تغییر ارزش‌هاست و اشکال کار نیست که چون ارزش‌ها میتونن درست یا غلط، خوب یا بد، ضد ارزش به استوار یا ضد اخلاق باشن. شما الان در جامعه ایران یه ارزشی داری که برتری مرد بر زن، خیلی راحت، به همین سادگی. وقتی شما یه همچین ارزشی رو دارید و نه تنها این ارزش رو مردان به وجود آوردند و دارن، خانما اونو پذیرفتن و بنابراین خیلی از خانما پسر داشتن رو به دختر داشتن حتی ترجیح میدن، به همین سادگی. و البته این موضوع به صورت خفیفش همه جای دنیا وجود داره، ولی ارزشی نیست که تبلیغ بشه. شما در امریکا روی یکی از این خطهای رادیو تلویزیون در زمینه برتری مرد بر زن حرف بزنید، خب بعدم با جوابگو باشید، من نمیدونم چه میشه، برای که این ارزش در جامعه امریکا نمیتونه مطرح بشه، مگر اینکه به گونه‌ای که فرد در جهت پذیرفته شدنش، یعنی اون قوانین و نرمی که هست رو رعایت کنه. در غیر این صورت نه. شما الان یه جمله‌ای در اینجا علیه نژاد بفرمایید، بلکه این ارزش پذیرفته شده است که کسی جرأت بیان این مسئله رو نداره و الا با جوابگو باشه. به هر حال یعنی کاری کرده که هنجار جامعه به دلیل ارزشی که در مورد برابری انسان هست بهشون اجازه نمیده. به همجاست که شما در امریکا جز در موارد استثنایی که بسیار از ما هرگز تجربه نکردیم، کسی از شما نمیپرسه مذهبتون چیه، یا هیچ پرسشنامه استخدامی یا دولتی این از شما سوال نمی کنه، مگر گفتم موارد استثنایی که ممکنه مربوط به کلیسا باشه یا CIA یا FBI باشه که همه اطلاعات شما رو میخوان، اندازه کفش رو عرض کنم که رابطه پدر مادرت کنم تواد بپرسن. ولی چرا؟ برای که پذیرفته شده که باور و اعتقاد مردم از آن مردمه و طرحش تجاوز به حقوق مردمه. یعنی من اگر شما پرسم دینتون چیه، به هر موقع شما تجاوز کرد. اینو پذیرفتیم، مگر اون زمانی که شما اجازه به من بدید یا من با پذیرش این که ممکن از جانب شما مورد نوعی هجوم قرار بگیرم ازتون بپرسم. ولی خب شما در ایران فکر می‌کنید اصلا تو پرسش شما باید اینو نوشت یا هر چیزی از این قبیل. چرا؟ برای که شما در اونجا آمدید یه ارزش‌هایی رو جانشین کردید. این ارزش‌ها یه نوعی درسته بردگی ندارید ولی بندگی دارید، و این بندگی رو اصلا به صورت درمده که تو واژه‌های کلامی ماست و در عمل هم هست. من اگر بنده و برده شما نیستم، شما چطور میتونید منو خارج از چارچوب قوانین دستگیر کنید، ببرید زندان، اصلا به من نگید که اتهام من چیه، فرصت 24 ساعته یا 48 ساعته رو برای ابلاغ اتهام ندید، به من اجازه استفاده از وکیل رو برای اجرای عدالت و دادگاه علنی رو یا چارچوبی که قواعد مشخص کنه من ندید. چون روزی که چنین چیزی رو زیر پا گشتید، یعنی اصل بندگی و بردگی رو دارید. شما اصلا اصل برابری رو ندارید. شما اصلا شرافت و حرمت انسانی ندارید. شما اصلا با حقوق انسانی کاری ندارید. بنابراین شما اومدید یه ارزشی رو حاکم کردید که من به صرف اینکه شک می‌کنم یا با تو مخالفم یا تو به گونه ای حرف میزنی، نه تو عمل میکنی، حرف میزنی، تو از این طریق قاعده ای رو شکستی و یا حتی نه اینکه قانونی رو شکسته باشی، برتر از اون ارزش هایی رو که اساسی هستن برپاز به هم ریختی که حتی میشه تو رو متهم کرد به مسئله امنیت ملی که یه بار ملی داره که میتونه مجازاتش اعدام باشه یا محارب با خدا یا مرتد یا هر چیز دیگه که باز میتونه مجازاتش اعدام باشه. خب شما در یه چنین شرایطی باید بپذیرید شما با ارزش‌های انسانی که با اصول اخلاقی عدالت و انصاف که توش برابری داره و برابری در مقابل قانون رو داره، با اصل رهایی و آزادی و حق ابراز عقیده و نظر و داشتن عقاید مختلف، به عنوان یک وجدانی که در ذهنش همه چیز رو میتونه تصور کنه و حتی آزادی گفتار در چارچوبی که پذیرفته شده است، نه اینکه شما هر حرفی بتونید علیه هر کسی بزنید یا وسط یه سینمای شلوغ فریاد بزنید آتش همه رو یه دی رو به زحمت بیاندازید یا به کشتن بدید. قواعدش مشخصه، یعنی ما حدود رو میدونیم، چه همونطور که در آزادی رفت و آمدی که الان من و شما در این شهر یا همه جای دنیا تقریبا وجود داره قواعد و قوانین نیست، ولی من و شما رو هم رئیس و مأمور آتش ببخشید اداره راهنمایی رانندگی کردن همین قوانین رو وضع میکنن، برای که اینا در جهت اینه که آزادی انسان رو تسهیل کنه، سرعت رفت و آمد رو موجب بشه، به حداقل برسونه تصادفات رو. پس من و شما اگر رئیس راهنمای رانندگی شهر بشیم، همین چراغ قرمز و استاپ ساین و سرعت 30 مایل و 40 مایل و گواهی نامه داشتن و گردش به راست ممنوع و گردش به چپ ممنوع، اینا رو هم خواهیم داشت، ولی اسم اینا من و استان نفی آزادی نیست، برای که آزادی انتخاب قانون درسته و آزادگی معناش این است که من در جهانی زندگی میکنم که تفاوت میان آدمها در خوب و بد و درست و غلط نیست. تفاوت آدمها به عنوان واقعیته. 5% دنیا درسته و خوب، 5% دنیا غلط است و بد، 90% دنیا تفاوت. من بارها عرض کردم چون برام خیلی محسوسه، شما میرید توی جمعیت 1000 نفره، نه لباس هیچ کس خوبه نه لباس هیچ کس بد، نه لباس هیچ کس درسته نه لباس هیچ کس غلط، لباس ها هم متفاوتن. 1000 تا آدم اینجا، هیچ کدومشون لباسشون شبیه دیگر نیست. آیا من شما در جهت باورها و اعتقادات مردم، در جهت ترجیحات مردم به این تفاوت رسیدیم، یا اینکه یه خط کشیدیم این درست اون غلط، این خوب اون بد، این مؤمن اون کافر، این حلال اون حرام، این نجس این طاهر؟ آخه این گونه که نمیشه در دنیای امروز ادعای آزادی آزادگی کرد و بعد برگردیم بگیم این مفهوم آزادی آزادگی فرض کنیم غربیه، یا مفهوم دموکراسی که ما میام یه نمایندگانی رو انتخاب میکنیم که برن چون مدعیان التماس میکنن میان با ما دست میدن، پول خرج میکنن، دولا و راست میشن، حرفای خوب میزنن، همه این کارا رو میکنن که ما به عنوان نوکر استخدامشون کنیم، که خادم ما باشن، برن اداره جامعه رو که حالا با توجه به حرفایی که زدن فکر کردیم تواناییشو دارن، میلشو دارن، اشتیاقش دارن انتخاب کنیم. ولی اونا خادم ما هستن، مخدوم و ارباب مردمن. بنابراین اولا با جوابگو باشن، اینقدر باید این حرفا شفاف باشه که حدی برش مترتب نیست. حتی من گفتم یه روزی به من بگن تو قانون وضع کن، میگم هیچ مسئول دولتی حق نداره خارج از میکروفون و ضبط صوت و زیر دوربین با هیچ مسئول دیگه دولتی حرف بزنه. یعنی ما اصلا پنهانکاری نداریم. شما که نمیتونید نماینده من باشید بعد موضوع از من پنهان کنید. خیلی جالبه، شما بیاد نماینده من بشید بعد پشت درهای بسته برای من تصمیم بگیرید. خب هر حرف بخواید بزنید بزنید، این اصلا غیر قانونی. شما آقای وزیر، آقای وکیل، هر چی هستی، 9 صبح میری سر کار تا 5 6 بعد از ظهر، حق نداری با هیچ کس دیگه راجع به این موضوع حرف بزنی به عنوان مقامی که داری یا با آدمای دیگه. که من خاطرم واسطه باشه توطئه‌ای در کار نیست، پشت سر من کسی حرفی نمیزنه، یعنی پشت سر من قصد از من مردمن. این قدم شفاف، هر وقتم دلمون نخواست میتونیم شما رو ایمپیچ کنیم، اگر رئیس جمهور هستید ریکال کنیم، اگر سناتور هستید به یه حد اقلی هم اگر امضا جمع کردیم میتونیم تصمیم قبلیمون رو به هم بزنیم و انتخابات مجدد رو داشته باشیم یا شما رو محاکمه کنیم. و بعد نه در زمینهای فردی و خصوصی که با زنت حرف زدی یا نزدی، با شوهر دعوا کردی یا نکردی، برای که اونا دیگه چندشاوری که ما در صحنه سیاسی و اجتماعی اونا رو مطرح کنیم. در چارچوب مسائل اجتماعی و سیاسی و اقتصادی همه وجود تو شفافه، مالیاتت مشخصه، خرجت معلومه، سفرت معلومه، ارتباطاتت به عنوان سیاسی عرض میکنم که با کدوم سفیر حرف زدی نزدی، ولی مسائل خصوصی و شخصی تو که ماجرای همگان نیست. حالا شما نگاه کنید در این کشورها، حتی کشورهای غربی، کسی نمیپرسه که پشت درهای بسته با سازمانهای اطلاعاتیتون درباره ای بسا کشتار 1000 یا 100 هزار یا یه میلیون مردم چه تصمیمی گرفتید، ولی انتظار داریم که دختر آقای پرزیدنت یا پسر آقای نخست وزیر اگر یه جایی رفته سیگار کشیده این رو بیاریم تو روزنامه مطرح کنیم و بعدم آبروش رو ببریم. یعنی شما نگاه کنین عمق فاجعه رو، که اون موضوعی که اونا مسئولن اصلا موضوع ما نیست، اون موضوعی که حق فردی و خصوصیشونه مطرح. یعنی همینجاست که گرفتاری غربی است. گرفتاری غرب هم در این است که آدما مثلا تو امریکا، حالا باز اروپا خیلی بهتره، تو امریکا شما اگر رئیس جمهور هستید دیگه حالا آرایش زنتونو، عرض کنم لبخند دختر و پسرتونو، این که درس خونده یا نخوندم میشه موضوع سیاسی. ولی موضوع اساسی سیاسی که شما تصمیم گرفتید که مثلا به یک کشوری حمله کنید و چند صد هزار تا آدمو بکشید و تریلیون دلار هزینه به وجود بیارید، تو جامعه جهانی رو با مشکل روبرو کنی، تو میزان دشمنان خودتون رو 10 برابر و 100 برابر کنی، تو کشتار بدی، تو زخمی بدی، تو یه عده سرباز رو به کشورها بفرستی، تو بعد اینا با پست تروماتیک استرس دیسوردر یعنی وحشت بعد از حادثه برگردند و خانواده ها به هم بریزه و درگیری طلاق و خودکشی اینا بشن، شما چون دوست داشتید هدفهای برخی از سازمان ها و شرکت ها رو به نوعی تأمین کنید. به همین جد است که اگر جدای دین از حکومت به عنوان یه اصل، جدای حکومت از بیزینس هم تا زمانی که اتفاق نیفته گرفتاری است. این ماجرای اخیر انتخابات امریکا و این دست گلی که به نظر من واقعا شاهکارن این دوستان اکثریتی که همکتون در سوپریم کورت امریکا هستن بیان این دفعه آزاد بذارن که یه آدمی بتونه 5 میلیون 10 میلیون دلار بده برای انتخابات که 92% تبلیغاتی که در فلوریدا صورت گرفت تبلیغات منفی بود. یعنی چه جوری میشه کسی رو به لجن کشید؟ آخه شما فکرشو بکنید 92% آمارو بنده نمیدم، آمارو خودشون میدن. 92% تبلیغاتی که در فلوریدا تو همین یک ماه گذشته اتفاق افتاد تبلیغات منفی است. یعنی چه جوری مثلا میشه آقای رامنی رو یا فرض کنید آقای گینگریچ رو خرابش کرد به لجن کشید از زندگیش از مسائل مختلف؟ و حالا اون ملتی که ماجرای دموکراسیش به اینجا رسیده فاجعه است. خب یه سیستمی باید درست کرد که آدم ها حق ارتباط رو داشته باشن، اکسس یا دسترسی داشته باشن به وسایل ارتباط جمعی با وقت‌های مناسب و مساوی، در حالی که حرفی برای گفتن دارن و از فیلترایی که برمیگره به ارزیابی کارشون به راحتی میشه گذرون، بهشون فرصت بدن حرفاشون بزنن، کسی هم یه دلار خرج نکنه و این رو از یک هزینه عمومی و یا وقتی که میگیرن یا خود وسایل ارتباط جمعی، رادیو تلویزیون‌ها، برای که مردم بیش از همه تماشا میکنن، به عنوان اینا که 1 میلیون دلار خرج میکنن یه ساعت برنامه درست کنن، ای بس و با تازه پولی هم بدن به دولت برای که تبلیغاتشون رو پخش میکنن، تا رسه به این که درست برعکس بشه. حالا این انتخابات امریکا 1 میلیارد دلار، ای بس و فقط یکیشون یا یکی از این طرف اینه، حالا جمهوری‌خواه دموکرات، خرج تبلیغات خواهد کرد. البته من با خرج مسئله نرم، برای که پول یه چرخشی باید پیدا کنه، از این جیب میاد به اون جیب، ولی وقتی که مملکتی با بیکاری و فقر روبروست، وقتی که ساختار اصلی اقتصادیش به هم ریخته، وقتی که مسئله بیمه مردم دچار اشکال شده، وقتی آدمای به اسلام مسن در یه شرایط بدی قرار گرفتن و نسبت به آینده نمیدونن چگونه باید بیاندیشن، حالا این خرج‌ها ضرورتی نداره، میتونه از راهی که تازه تولید مجدد رو موجب بشه به وجود بیاره، تا اینکه احتمالاً داده بشه به یاد این که
توی آمریکا مشکل خیلی زیاده.
من نمیخوام باجه به آمریکا، من فقط میخوام خدمتتون عرض کنم که ما تا زمانی که یه دید واقع بین نقادی نداشته باشیم که محاسن و معایب سیستما رو نگاه کنیم، گرفتاری است. بحث‌های مربوط به ایران الان موضوع اصلی ماست، ولی علت این که من اون رو به آمریکا کشوندم اینه که یه روزی شما میتونید همچین حکومتی رو در ایران داشت باشید، و به نظر من مردم ایران با این 33 سالی که در این کوره مذاب بودن، ظرفیت و آمادگی خیلی چیزا رو حتی در بسیاری از زمینا جلوتر از امریکا دارن. چون برخی از اوقات با صحبت‌های بنده همین اواخر شنیدم که ایرانی آمادگی دموکراسی نداره. خب این حرف اینقدر خام است که حد نداره. هند هم نداره، امریکا هم نداره، جای دیگه هم نداره. پس ازشون دموکراسی بگیم، دیکتاتوری را بیاندازیم. شماره 2، شما بیاید ساختار سیاسی رو دموکراتیک بذارید، بذارید مردم از طریق کوشش و خطا بالاخره راه خودشون رو پیدا کنن، و بعد آموزش لازم رو بدید، نه اینکه بیاید مردم آموزش بدید برای که بعدا میخواد جامعه رو درست کنید. نه، به عنوان یه جامعه شناس به راحتی میدونیم نمیشه فرد رو درست کرد به تنهایی که جامعه درست بشه، نه جامعه رو درست کرد تا فرد درست بشه. هر دو باید تغییر پیدا کنن، هر دو باید به سمت بهبود حرکت کنن، تا فرد تأثیرش رو جامعه بذاره، جامعه با قواعد و قوانین و سیستم سیاسی اقتصادیش رو فرد اثر بذاره، نظام آموزش و پرورش در این میانه و خانواده نقش خودشونو بیشتر و بهتر ایفا کنن، و در نتیجه ما 1 سال بعد و 10 سال بعد هم جامعه بهتر و هم افراد بهتری داشته باشیم. و این کار وقتی ممکنه که ما یه اصولی رو بپذیریم. امروز هم این پاسخ آخر بودم چون 1 دقیقه بیشتر وقت ندارم. ما احتیاج به این داریم که 2 تا اصل رو بپذیریم، و اون جدایی دین از حکومت و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان اصل و اساس و مبنای قانون اساسی و قوانین مدنی ماست، و در نتیجه 2 چیزی که به دنبالش هستیم، آزادی و دموکراسی، به وجود خواهد اومد وقتی که این دوتا رو مبنای کار قرار بدیم. و این چیزیست که مردم ایران و جامعه ایران براش آمادگی داره، و به نظر من جامعه ایرانی چه در خارج از ایران آماده است که در این مسیر قدم برداره، چه در داخل. آنچه که تا به حال نشده به خاطر اینکه زمینش نبوده، همطور که وقتی زمینش پیدا شد در ظرف 1 روز 2 یا 3 میلیون نفر شما تو خیابون داشتید که به دنبال یه اصولی بودن. این جمعیت همچنان هست، پخته تر شده، آماده تر شده. من به پیام رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمام. لطفاً
من دوباره باهاتون تماس
بگیرم. تمام. شنگار اجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا حنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
شنبه این هفته ساعت 11 صبح بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن، خرید وام دوم، شورت سیل و راه‌های جلوگیری از حراج منزل شخصی و املاک تجاری در 670 AM پرسش و پاسخ خواهند داشت.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
من خسته هستم.
بله بفرمایید. لطف کنید بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
بله. سلام، خسته نباشید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
من 24 سالمه، بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارم، مانیک دیپرشن هم دارم. و یک دکترم یک علائمی دارم، من اینه که میگه نزدیک به پارانوی پرسنالیتی هم هست، ویژگی روانی. و اون چیزی که من خودم در خودم میبینم با توجه به صحبت های شما، یه مقدار احساس میکنم که شخصیت خوش‌تیپه هم دارم، چون که خیلی پوچم، بیشتر از اون اندازه که باید صحبت میکنم، دوست دارم توجه بقیه رو به خودم جلب کنم، کلاً شخصیت مهربانی هستم. و یه چیز دیگه هم که حتی نمیدونم اینا جزش هست یا نه، ولی احساس میکنم که جامعه ستیزی هم دارم، ولی نمیدونم که تو شرایطی که ایران داره مثلا انتخاب مثلا ملاک درستیه برای جامعه ستیزی رو در نظر گرفتن، شخصیت و با مثلا مخالفت ها با آدم افکاری که راجع به این مسائل به ذهنش میاد یا نه. ولی چیز دیگه که
می‌خواستم باهاتون
صحبت کنم.
نه ببینید عزیز، بذارید من اول یه توضیح کوچولو بدم، چون البته این که شما به گرایش‌های مهربانی دارید تو میشه فهمید، ولی معمولاً با شخصیت بوردرلاین، مانیک دیپرشن یا گرایش‌های حالا پارانوید اگر گفتن، همه اونا حالا یا خودشیفتم خودتون اضافه کردید که میتونه هیستریانیک باشه، هیجانی باشه تا خودشیفتگی، اینا با هم میخوره. من بسیاری کسانی رو داشتم که میشد گفت حتی 5 تا اختلال شخصیتی داشتن همراه با اون منیک دیپرشن هم بوده. بنابراین اون هست. اما ببینید دو تا مسئله رو با هم مخلوط نکنید. این که من یه اینکی به چشمم بزنم که همه چیز تیر و تار بشه و یا رنگش عوض بشه یه مسئله است، این که به یه چیزی نگاه کنم که تیر و تار هست یا فرض کنید کثیف و بد هست همچنان سر جای خودشه. بنابراین روزی که من اختلال شخصیتی دارم، یعنی من چشمی که دارم مثلا درست نمیبینه، این که حالا چیزی که باید ببینم خوب نیست، خب به این ماجرا اضافه میکنه. بعدم اون شخصیت ضد اجتماعیتون اون 1 در 200 مردمونو دارن، یعنی 5 در 1000 بیشتر نیست، و اون معمولا با اون چیزایی که شما گفتید میخونه. یعنی من میتونم انتی سوشال پرسنالتی دیسوردر داشته باشم یا سایکوپت یا سوشیوپت یا ترکیب اینا باشم. اگر باشید، اگر حتی اینا خفیفش در شما هست، زندگی برای خودتون و برای دوربریاتون یا نزدیکانتون بسیار سخت و مشکل. حالا هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید.
بله مرسی. من الان کلن هم تو خانواده بزرگ شدم که خیلی مدفالاری بوده. پدر منم آدم زورگو و بد اخلاقی بود که همه چی باید تحت سلطه خودش بود. و من 5 سال پیش دانشگاه قبول شدم و از این خونه بیرون اومدم و همیشه یکی از مشکلات من این بود که توی این خونه بر نگردم، چون که همیشه بی‌عدالتی بود تو خونه ما. و بعد از 5 سال که دیگه من درستم تموم شده برگشتم تو خونه، من دکتر میرفتم و اون کورسایی که میخوردم خیلی وضعیت روانی منو خوب کرده بود که من یک تصمیمی گرفتم برای خودم که واقعا اصلا یه زمانی فکرشو نمیکنم بتونم همچین تصمیم میگیرم. تصمیم گرفتم که چون که زشتم و دوست نداشتم و اصلا توش موفق نبودم، تصمیم گرفتم که بمونم تو همین شهر خودم با کنار خانواده خودم و از اول شروع کنم رشته داروسازی رو بخونم. که بعدش اوائلش من اصلا اذیت نمی شدم، حتی مثلا رفتارهای پدرم و طرز رفتار اشتباهاتی که راجع به در دوران کودکی به من و خواهرم کردن که ما بزرگتر بودیم، الان دارن راجع به 2 برادر کوچیک‌تر من دوباره اینا رو انجام میدن. من مثلا تذکر میدادم اینا، ولی زیاد من اذیت نمی کرد. و یکی از دلایلی هم که خواستم بگونم گفتم شاید بتونم تا حدودی کمک کنم، ولی به مرور 3 تا اتفاق افتاد که واقعا منو در هم فکرد. من تا قبل از این اتفاقایی که میخوام بهتون بگم، من روزی مثلا 13 ساعت 14 ساعت درس میخوندم و مثلا خیلی امید داشتم به قبولی خودم. یه مشکلی که برای من به وجود اومد این که کالی من که علاقه زیادی هم بهش دارم، متوجه شدیم که شوهرش خیلی بده، میخواد جدا شه و یهو من مواجه شدم با این همه بی‌عدالتی که مثلا جامعه داره نسبت به یه زن میکنه به خاطر زن بودنش، و در مقابلش همینطور تو خونه خانواده فامیلا حرفایی که مردا میزدن و حتی زنا که حاضر بودن بره تو این زندگی مثلا فقط باشه، بعد اصلا اینا منو واقعا خورد میکرد و من همیشه نسبت به بی‌عدالتی خیلی عصبی میشم بیشتر از حد لزوم. دوست دارم مثلا انتقام بگیرم.
خب ببینید عزیز، نه ببینید، اولا تو این گونه موارد معمولا بی‌عدالتی نیست. ما فکر کنیم ظلمی به خودمون رفته، خودمون رو با اون همانند میکنیم. بله، به شما اگر واقعا بیستید پایین حرف که من از بی‌عدالتی اذیت میشم، درسته؟ شما قرار عادلانه با خودتون رفتار کنید. چرا بی خودی خودتون اذیت میکنید؟ یعنی من وقتی خودم رو به درستی باش برخورد نمیکنم، انتظار دارم دیگران با دیگران به درستی برخورد کنم. ببینید اینا به این سادگی ها نیست. و بعدم متوجه حرف شما هستم، ولی اون از عدل نمیاد عزیز، اون خشم میاد. علاوه وقتی میخواید عدالت رو اجرا کنید، باید اصولی رو رعایت کنید و اصول اخلاقی انسانی درش باشه و اساسش هم بر مجازات نیست. شما بلافاصله مفهوم عدالت رو چسبونید به اون چیزی که در طول تاریخ ما رو فریبکارانه بهش متوجه کردن که عدالت مساوی است با تنبیه، با مجازات. خب اون که شما عدالت خواه از نظر من نیستید، شما فقط یه خشمگین و عصبانی هستید که من اگر هولتون دادم میخواید دست منو قطع کنید. علت شما اینست که چرا بی خودی منو هول دادی. ولی فکر نمی کنید که اگر شما آدم عادلی هستید قرار ببینید شاید من مریضم، شاید اشتباه کردم، شاید مستم، شاید نمیفهمم، شاید نادانم. وظیفه شما یه بس و مواظبت و مراقبت از منه، نه تنبیه من. و بعدم یک مرتبه ماجرا رو اینقدر بزرگ کردن که نه اینکه بگم اون حرفایی که زدید غلط است و یا نیست، میفهمم، ولی راه حل مسئله اون نیست. اصلا دلیلی که ما به اینجا رسیدیم به خاطر اینکه خواستیم با خون خون رو بشوریم و خواستیم با بی‌عدالتی بی‌عدالانه‌تر یا رعایت نکردن اصول عدالت رو بیشتر داشته باشیم و در نتیجه بخوایم از اون طریق از طریق ظلم بخوایم عدالت برقرار کنیم، از طریق زور بخوایم نظم برقرار کنیم. اینا گرفتاری است که ما داشتیم عزیز، و اینو تو محیط اجتماعی چون فریب میشه فهمید، اما تو زندگی من نه. من اگر قرار معتقدم آدم عادل و منصفی باید باشم، این عدالت و انصاف موضوع اولش تشخیصه. اصلا یه آدمی بدی کرده، قبول، شما میخواید چه کنید؟ آیا فقط به مجازات فکر میکنید؟ آیا اصلا فکر نمیکنید مسئولیت بدرفتاری ایشون بیش از اونی که با خودش باشه با دیگرانه؟ و نه اینکه باز به دنبال مجازات، این آدمی است که احتیاج به کمک داره. بنابراین که امروز در بسیاری از کشورها وقتی شما با جرم روبرو میشید، مجرم رو نمیخوان فقط تنبیه کنن، چون از اون طریق مشکلی حل نمیشه. کشورهایی که مجرم رو اونچنین شدید مجازات نمی کنن، غالب اوقات حتی بار اول رو میبخشن، مجازات ها خفیف هست، زندان ها جای آزاردهنده ای آنچنان نیست، میزان جرم و جرایم درشون کمتره. ولی روزی که من همون منتالیتی رو پیدا کردم، یعنی اینجوری به این نتیجه رسیدم که دارن ظلم میکنن، پس وقتی هم که من دستم به ظالم میرسه باید بهش ظلم کنم، اون موقع دیگه من مدعی کدام عدالت میتونم باشم؟ حداقل من به خاطر اینکه 10 سال از دست شما عصبانی بودم، یه روز شما رو هول دادم، شما به خاطر یه هول دادن من در حالی که 10 سال به حقوق من تجاوز کردید، حالا میخواید دست منو قطع کنید؟ و اینجاست که عزیز، چون دختر باهوشی هستی، حالا هر عیب و ایرادی داری که من نمیدونم، دختر باهوشی هستی، موضوع ها یه مقدار بیش از اون ظاهرش پیچ و تاب داره، و همین جاست که غالب اوقات ما گرفتار میشیم. چرا من درباره انقلاب ایران گفتم انقلاب ایران انقلاب عدل نبود، انقلاب خشم بود، و چون انقلاب خشم بود ما رو به خشم بدتری درگیر کرد، و تا زمانی که نخواهیم عادلانه با موضوع برخورد کنیم، مثلا نمیگم مهربانانه چون یه مرحله برتریه، عادلانه با موضوع برخورد کنیم، ما فقط با ظلم بیشتری رو موجب میشیم. داشتی میگفتی عزیز، دو تا مورد دیگه چی؟
آره من کاملا خشم سرکوب شده تو خودم میبینم، و چیز دیگه هم که بود این که دعواهای پدرم که هم هست، مثلا یه چیز معموله تو خونه ما، مثلا سر کوچیک‌ترین مورد این مسئله هست، و بعد اینها که به مرور مثلا یه چیزی که به طی دو ماه بر من اتفاق افتاد، میدیدم رفتارش چقدر با برادر من غلطه، چقدر با برادر کوچیکم غلطه، چقدر دوباره همون بیعدالتی که بازم حرف شما درسته، همون خشم سرکوب شده من اصلا دیگه فوران کرد، یعنی به کل من زیر و رو شدم دیگه، اون هدفم اون چیزا همه چی اصلا به هم ریخته الان تو ذهنم، دیگه نمیتونم درس بخونم، بیدلیل بغضم میگیره، بعد اصلا نمیدونم 4 ماه دیگه من الان کنکور دارم.
خب نه ببین عزیز، با توجه به حرفایی که خودت زدی، نه یه جوری دیگه به موضوع نگاه کن، اون ماجرا تو رو اذیت کرده، ولی تو رو از حالت منیک و شیدایی که داشتی که اون همه درس میخونی روزی 14 ساعت 16 ساعت انداخته تو افسردگی. معلومه یه تریگر میخواد، یه چیزی که برانگیزنده و تحریک کننده باشه، افتای توی این مزه. بنابراین تو از نظر من، از نظر منیک داری میره تو دیپرشن. استدلالت هم باز نگاه کن، باز چرا برمیگردم سراغ خودت، پدر تو داره رفتار غلطی میکنه با برادرت، قبول، تو کاری براش نمیتونی بکنی، تو قرار خودتو نابود کنی؟ من اگر دیدم یک کسی سرش درد میکنه کاری براش نمیتونم بکنم، یه چکش بردم بزنم تو سر خودم؟ پس
درسته، ولی آخه من خودم بررسی کردم به این نتیجه رسیدم وقتی که اون رفتار غلط رو با داداشم میکنن، چیزی که بیشتر از اون اذیت هم میکنه دقیقا یاد خاطره میفتم که تو همین خونه مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش این رفتار با من میشد و بدترشم، خب من دختر بودم، و اون خاطره که تو ذهنم میاد از این موضوع اون بیشتر من از
خب معلوم دارم. عزیز، ولی من شما قرار نیست اگر هفته گذشته پا گذاشتیم روی یه میخ و رفته تو پامون و ما رو از پا انداخته از شدت درد فریاد زدیم، پاشیم بریم راه بیافتیم دوباره پامون رو بزنیم رو میخ. من قراره با خودم عادل و منصف و مهربون باشم، این کجاش مهربونی؟ من حرف شما رو میفهمم، اینم که میگی در ذهن دین اتفاق میفته متوجه هستم، اینکه پاسخت هم چنینه رو میفهمم، ولی علتش این است که از علم که وجود داره و از آزادی خودت استفاده نکردی که رونا خط بکشی، برای که یک حالا باید راههایی پیدا کنی، بعد اصلا برفرض که ببینی وقتی میبینی تو با توجه به این موضوع تازه در یه شرایط بدتری قرار میگیری که به خودت آسیب میزنی و این آسیب متوجه همه از جمله همون برادر مظلومت میکنی، خب تو حق نداری این کارو بکنی. برای که تو وقتی که مثلا درس تو ول کنی، کار تو ول کنی، یه دلیل دیگری، بهانه دیگری به دست برادرم میری که اونم درس نخونه و پیش نره. ببین تو بیا همون عدالت رو مبنای کار قرار بده، تو عادل باش، بذار همه ظالم باشن، تو بیا عادل باش. تازه من نمیخوام با دیگران عادل باشی، با خودت باش. این اون نگاه دیگری است که میتونه به تو کمک کنه و الا اون ماجرا پایانی نداره. حرف تو رو دقیقاً میفهمم، اصلا توش بحثی هم نداره، ولی اون زمانی حالت تو رو میفهمم که تو من بگی من یک نمیخوام از علم موجود استفاده کنم، دو نمیخوام از عقلم استفاده کنم و خودم رو از قید گذشته آزاد کنم. یعنی این اون گرفتاری است که اینجا وجود داره و بنابراین تو با گذشت زمان حالت بدتر میشه، روابطت بدتر میشه، دوربرتو بدتر میبینی، به دوربرت که میخوای کمک کنی از جمله برادر یا برادرات هم نمیتونی کمک کنی. یه روزی هم
بله میتونی... آقا دکتر
جان بگو عزیز.
بفرمایید. من میخواستم بگم که من مثلا کاملا به خودم اینا رو مثلا خودم توجیه میکنم، مثلا حتی میشینم بررسی میکنم، خب اینا هم یه زمانی اگه بخواد این پروسه آسیب دیدگی از والدین رو بررسی کنی، خب این هم از پدرش آسیب دیده، اونم از مامانش آسیب دیده اینا، ولی مثلا میگم این چیزی نداره، حالا تو این کار کن اون کار کن، ولی یعنی من چنان خشمی بر خودم دارم وقتی که یه موضوعی پیش میاد، مثلا چیزی میفهمم اینجوری هم انقدر عصبانی میشم، واقعا کنترل خودم رو از دست میدم، یعنی اصلا همه چی، همه این هدف ها، معنای زندگی برام از بین میره، اصلا نمیتونم خودم
خب نه ببین عزیز، نه ببین، اگر انسان به یه چیزی از بقیه موجودات جدا میشه، واقع بینی و علم و عقل یه طرف و آزادیشه. روزی که تو میگی من مجبورم، من دیگه بحث ندارم، اذیت نشو برای که فقط جواب داشتم. روزی که میگی من مجبورم، دیگه انسان من نیستم، یعنی من یه سویچ هستم که زدنم، حالا روشن شدم، حالا میذارم پایین خاموش میشم. و روزی که من جوهر اصلی و اساسی انسانیم رو رد و نفی میکنم که در من هست ولی میذارمش کنار، اون موقع است که دیگه فرقی با بقیه ندارم، اون وقت تبدیل میشم به یه مجبور، هر کسی مجبوره یه کاری بکنه، منم میشم مثل اونا. اما این که ما بحث بکنیم درباره که پدر تو به خاطر پدرشه، این مطلبی که با شنونده قبلی داشتم، واقعیت رو با علیت نباید مخلوط کرد. وقتی این دوتا رو تو بحث مخلوط میکنیم، غالب اوقات جواب دست نمیاد. پدر به هر دلیلی که خوب یا بده یه مسئله است، هر وقت خواستیم میریم بحث کنیم. واقعیت اون چیزی که همکنون هست که باید باش چیکار کرد. منم هرگز نگفتم که چون اون قربانیست ولش کن، حرفم این بود که به هر حال به خاطر آنچه که در یه مجموعه هست اگر بهش توجه کنی نگاه متفاوت. بعدم توسه اصلا برفرض که او انتخاب میکنه بد بودن یا بد رفتاری رو و تو هم اون رو به راحتی میتونی ببینی، تو قرار خوب عمل کنی، این خوب عمل کردن درست عمل کردن هم داره، یعنی با خودتم به همینجاست است که ای تو من میگی مثلا جای من اونجاست، میگم نه، تو قرار هزینه های دیگر رو بپردازی کرچه هست مثلا و تو همچی محیطی نری که هر حادثه در اون خونه زخمای گذشته تو رو به خونریزی مجدد واداره و از تو آدم بدتری بسازه و تو رو در مسیر گرفتاری بیماری بشه. حالا بذار من ازت خواهش بکنم، ما پیام ها رسیدیم، بذار پیام ها رو بشنیم صحبتمون رو ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171. دکتر رامتین مسعودی متخصص در درمان رگ‌های واریس، جوانسازی پوست و زیبایی به وسیله لیزر با بیش از 10 سال تجربه، رفع چین و چروک دور چشم و لب، از بین بردن لکه و بقایای جوش‌های پوست، ترمیم رگ‌ها و مویرگ‌ها با استفاده از جدیدترین تجهیزات پزشکی، لیزر و بیهوشی، بدون درد با دوران نقاهت کوتاه. مطب‌ها در بیولی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-7171 855-7171.
با سلام به شما شنوندگان خوب و عزیز،
همین شنبه از هفت بامداد با دکتر شیرین نوروی دارای برد تخصصی روانشناسی کالیفرنیا
و دکتر پیمان رعوفی دارای دکترای روانشناسی همراه باشید.
برنامه این هفته درباره هنر نگفتن بدون آسیب زدن به خود و اطرافیان می باشد.
از هم اکنون شجاعانه لیست نهای فروخورده خود رو در زندگی آماده کنید و به ما زنگ بزنید.
باورت میشه ماشین عادی که تازه لیست کردم برای روغنسوزی چند بار بردمش دیلر رو هنوز درست نشده.
اتفاقا منم ماشین نو خریده بودم، کلی سر و صدا میداد. بعد فهمیدم مشکلش از CBT ترانسمیشنه.
چرا نمیرید پیش پیام شاهیان، وکیل متخصص لمن لا؟ چون طبق قانون لمن لا کمک کرده خیلی ماشینشون رو به کمپانی‌های اتومبیل برگردونن و بیشتر پولشون رو هم پس گرفته.
پیام شاهیان تجربه خود در دفاع از یکی از بزرگترین کمپانی‌های اتومبیل را اکنون برای دفاع از حقوق شما در برابر کمپانی‌های اتومبیل به کار می‌گیرد. اگر مرسدس بنز شما با مشکل اکتیو بادی کنترل روبروست و یا اتومبیل‌های دیگر شما به خاطر ورود آب به داخل ماشین با اشکال روبرو هستند، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز به رایگان مشورت کنید. لازم به تذکر است که حتما از دیلرها بخواهید تا مشکل اتومبیل شما را در برگه تعمیر قید کنند تا آن را به عنوان سندی در دست داشته باشید. پیام شاهیان 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
کردیت بهتر،
زندگی بهتر.
برای تامین تسهیل بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با کردیت ریپیر اسپشیالیست تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08.
کردیت ریپیر اسپشیالیست.
وای سیما، یه مغازه جدید در اینسینو پیدا کردم که خیلی لوازم تزیینی زیبایی از اروپا داره. همینطور تیست و وسایل زیبای باب پسند ایرانی با قیمت‌های باور نکردنی.
جدی میگی؟ اسمش چیه؟ کجاست؟
دکوریوم در اینسینو، آدرس 1725 ونترو بولوار. راستی الان حراج 20% تخفیف داره برای سال نو ایرانی، 20% هم بهش اضافه کرده.
تلفنشون چیه؟
818-789-1599. یادت باشه 1725 ونترو بولوار، درست در منطقه اینسینو کامنز.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه می‌دیم. رادیو ایران بفرمایید. صداتون آهسته است، لطفاً بلندتر صحبت کنید. بله بفرمایید.
من اول قبل از اینکه بخوام رشته داروسازی رو بخونم، می‌خواستم رشته حقوق رو بخونم. بعد با صحبت‌های شما رو که گوش می‌کردم، یک خانومی که ویژگی روانش خیلی مثل من بود، گفتین که حقوق درد با ویژگی روانی شما سازگار نیست. و الان که دارم فکرشو میکنم، من اگه مثلا میخواستم برم تو، الان که مسئله خالم رو میبینم، یا اگه من میخواستم تو همچین محیطی کار کنم، واقعا نمیتونستم. اما برای من این سوال پیش اومده که رشته داروسازی که من الان انتخاب کردم، به نظر شما یه رشته هست با ویژگی روانی من سازگاری داشته باشه؟
نه ببین عزیز، من نمیدونم. اصلا شما بیاد موضوع جور دیگه نگاه کنید. من به شما بگم دو تا پام شکسته و خورده و استخونش هم زده بیرون، ولی شنیدم یه جایی کفشای خوبی حراج کردن، میخوام برم کفش بخرم. شما فکر کنید این وظیفه من الان، این ترجیح اول منه، یا من قرار برم پای شکستم رو درست کنم؟ شما اصلا چرا اینقدر نگران رشته تحصیلی هستی؟ شما تازه رفتید چند سال درس خونید، ولش کردی رفتید رشته دیگه. عزیز، ماجرای شما کوششیست برای که باهوشی، کوششی است که برای حل مسائل و مشکلاتتون باید انجام بدید. برای چی با رشته تحصیلی مشکلی رو حل نخواهید کرد؟ شما به یک اعتبار به دلیل هوشتون هر رشته رو میتونید بخونید تا کار بکنید، به یک اعتبار با بیماریاتون هر چیزی رو میتونید خراب کنید. هر چند بیشتر برید بالا، افتادنتون سهمگین‌تر و خطرناک‌تر و بدتر. بنابراین نیروتون رو چرا گشتید اونجا؟ چرا همون رشته چی خوندید شما؟
من زبان خوندم.
خب اگر میتونید یه کاری تو همون زمینه فعلا پیدا کنید، من نمیدونم، نمیخوام نظرتون عوض کنم، یه کاری تو اون زمینه پیدا کنید، ولی تمام توجهتون، چون تواناییشو دارید، من در شما میبینم، هوشتون و عقلتون و علمتون رو به کار بیاندازید، کمک بگیرید که مشکلاتتون حل کنید. و الا شما فرض کنید اصلا بشید بهترین متخصص هر چیزی، وقتی که منیک دیپرشن هست و بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر هست و اینا هست، که این در حقیقت مثل پختن همه این غذاهاست، بدن همشو لگد مال کردن. نمیخوام از درس محروم.
آخه من خودم یک از دلایلی که میخوام درسمو ادامه بدم یه رشته ایم بخونم که رشته ای باشه که تو زمان کم به نسبت بازده زیادی داشته باشه، اینه که این رشته میتونه اگه من این رشته رو قبول کنم مثلا یه شهر دیگه قبول کنم، هم در آینده میتونم خیلی مثلا ظرف 6-7 سال مستقل زندگی کنم، و بعدیش هم اینه که میتونم از این خونه مثلا برم و بتونم مثلا پروسه درمانم رو ادامه بدم. چون که من وقتی شهر دیگه بودم خودم مثلا تحت نظر پزشکم بودم، حالم خیلی بهتر بود. الانم رشته که میخوندم رو نمیتونم ادامه بدم چون اصلا علاقه ندارم. بخوامم اونم ادامه بدم مثلا چون که علاقه ندارم، اصلا نه درسش رو میخونم نه اهمیت میدادم، الان این رشته که انگیزه در من ایجاد کرده نمیدونم، احساس میکنم شاید هم به خاطر نمیدونم چه چیزی انگیزه در من ایجاد کرده که الانم دقیقا 4 ماه تا کنکورم مونده. همش حالا یه سال دیگه هم داشتم اینه که توی این 4 ماه من روان درمانی نمیدم، دیگه میگم خب وقت درس خوندنم خیلی گرفتیم که تا برم بیام، ولی به نظر شما خیلی بهتره که روان درمانیمو برم از ساعت درس دادنم هم کم، درس خوندنم هم کم میشه، مثلا بهتره یا نه این مدت رو همش درسام بخونم فقط قرص بخورم؟
نه ببینید عزیز، آخه شما باز حرفای وقتی قرار باشه بخواید بازی در بیارید بازی در میارید، همش قرص بخورم، مگر آدم با همش قرص خوردن داره قرص میخوره؟ مگر من صبح تا غروب مثلا روزی 54,000 تا قرص میخورم که بشنم خونه قرص بخورم؟ اگر قصد شما این است که قرص ها در شما یه تغییری به وجود میاره مادام که در مسیر معالجتونه، خب بله بلاوه
نه
خب اگر ماجرایی نیست چرا این مسئله من میشه تفکیک کرد؟ من میتونم بگم من تمام زندگی میخوام بزنم سر پوشیدن لباس، غذام چی میشه؟ یا فقط غذا بخورم، حموم نرم، ارتباطم نداشته باشم؟ آخه چرا همه یا هیچش میکنید عزیز؟ چرا یه بالانسی به اینا وجود نداره؟ مگر آدم میتونه تمام مدت درس بخونه؟ بله حالا تازه شما میخواد به درس بخونید که 6-7 سال دیگه استقلال پیدا کنه. شما اگر فرض کنید، من نمیدونم این تشخیص آدم به شما درستی یا نه و چقدر شدیده، اونقدر من شدید نمیدونمش، شما اگر حال خودتون رو بهتر کنید میتونید زندگی خوبی داشته باشید با مدرک یا بی مدرک. با مدرک اگر حالتون بد و بدتر بشه چیه؟ به یادم میتونه معالجه خودشو کنار بذاره. خب شما اصلا چرا بخوابید؟ شما اصلا برای چی غذا بخورید؟ بفن درس بخون. نمیشه عزیز، بالانس وجود نداره. من حرفا رو خیلی در چارچوب موج زدن شما بین حالا هر چیز دیگه، بوردرلاین همینه دیگه، مرز نمیشناسه، حد نمیشناسه، صفر صفر میشه، صد صد میشه، نمیخونه با هم عزیز.
نه من همین 4 ماه گفتم، چون که مثلا بعد از این 4 ماه وقت من آزاد میشه، میتونم که مثلا
آخه اگر مسئله به این روشنی هست که فرقی نمی کنه، خب برید همین 4 ماه بخونید، سوال نداری، نیست اینجوری. برای شما فکر میکنید که این 4 ماه رو بدون من نمیدونم خوردن قرص برای منیک دیپرشن یا احتمالاً کنترل مقدار حالات احساسی عاطفی شما چه ضرری داره؟ چه اشکالی ایجاد می‌کنه در درس خوندنتون؟
نه قرصمو که قطع نکردم، فقط مشاوره رو میگم. اینکه
مشاوره رو در چارچوب برداری سطحی که اگر پرسشایی دارید، اشکالاتی دارید، در ارتباط با کارهای روزانه‌تون باش مشاوره. نمی‌خوام برید توی روان کاوی گذشته و کودکیتون، در حدی باشه که سر تصمیم‌های دودلیتون یا تردیدا یا چیزایی که دارید از اون کمک بگیرید. اون 1 ساعت بزنین عزیز، این داستان همونه که داستانی است که آدمی که تبر میزنه اگر وقت نداشته باشه تبرشو تیز کنه، بعد از این مدتی همه چیزو خرد میکنه، چیزی رو درست میکنه. ما که نمیتونیم بگیم چون خیلی عجله دارم همینجوری میرم. خب بی بنزین میشید میستید وسط جاده، یا پلیس میگیرتون، هم هزینه باید بدید هم نیم ساعت نگرتون میداره. نه اینقدر مسائل رو یه ذره اتفاقا تراپیستتون باید کمکتون کنه، اصلا نمیگم وارد مسائل جدی بشید، تراپیستتون کمک کنه، ساعت کارتون، ساعت درستون، دواتون، قرصتون برید، هیچ نمیخوام دوان درمانی بکنه، حداقل شما رو کمک بکنه که انتخاب و تصمیم درستی بگیرید. بله مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بفرمایید. ببینید من یه شخصیت نمایشی دارم که خیلی بهتونم قبلا گفتم خیلی علاقه دارم به جلب توجه و اینا، بعد تو جمع هستم خیلی از مواقع متوجه نمیشم. حالا این جمع اگه مثلا یه جنس مخالفم باشه، خب اگه من از اونم خوشم بیاد بیشتر میشه، یا حتی اگه مثلا هممونم دختر باشیم باز من این حالتها رو در خودم میبینم.
خب برای چه دارید؟ خب این شمایید، اگه شما معتقد شخصیت نمایشی دارید خب نمایشتون رو بدید، میخواید مرکز توجه باشید هستید،
خب آخه این خیلی بعدش بعدش که فکر میکنم بعد بعدش منو اذیت میکنه. خب میگم خب من تو این جمع رفت.
نه ببینید عزیز، اونجا که میرید بخودی از اولش به خودتون بگید اینجا اومدم برای نمایش، نمیام. هرچی هم تازه دیده نشم و شناخته نشم بهتر، تا اینکه بگید یه دفعه از دستم در میره. آخه چرا شما یه دفعه کنترل از دست میدید؟ یعنی بازی اونو در نیارید. بعدم ببینید من خیلی خوشحال نیستم با این برچسبایی که حالا میتونم بفهمم چرا بعضیا با زدن این برچسبا موافق نیستن. شما برچسب رو خودتون میزنید هر کار دلتون خواد میکنید. من شخصیت نمایشی ام پس حالا غیر میدم. من شخصیت بوردرلاین هستم پس الان عاشق بودم الان میخوام فارق بشم، حالا میخوام بکشم این نفر. من منیک دیپرشن دارم حالا حوصله ندارم، من منیک هستم حالا میخوام برم همین امروز ازدواج کنم. بازی در نیارید. این برچسبا رو بذارید کنار. حالا اگرم رفتید نمایش دارید که دادید، حالا اونا که ندادن چی شدن یا شما که دادید چی میشید؟ خودتون اینقدر اذیت نکنید، شما بیشتر از همه دشمن خودتونید. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
مرسی، خیلی
ممنون. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون چطوره؟ خوشحالم باهاتون صحبت میکنم از وقتتون. ما دکتر در مورد پسرم که 3 سال و نیمه هست میخواستم صحبت بکنم. من تورنتو کانادا زندگی میکنم، یه پسر 3 و نیم ساله دارم، دخترم هم 1 سال و نیمشه. پسرم بلوش 1 ساله که به پری اسکول میره و 2 هفته پیش بود که من اینو نوتیس کردم. قبل از اینکه بخوابه یکی از وسایل بازیشو برداشت و شروع کرد داد کشیدن سرش و به شدت تکونش داد که گو تایم اوت، گو تایم اوت و پرتش کرد اون. این یک دفعه دیگه هم تکرار شد در همون موقع. به من ازش خواستم که این کار نکنه.
چرا؟
و گفتم که این کار اشتباهه.
چرا این کار کرد؟
یه ذره من کانسرن شدم برای اینکه احساس کردم که این چیزی نیست که خب توی خونه که ما اصلا به هیچ عنوان به تنبیه اعتقاد نداریم، بنابراین هیچ وقت تنبیه نمیشه، ولی احساس کردم ممکنه این توی پری اسکول باشه. بنابراین و خیلی راحت عادی مسئله گذشت، دیگه تکرار نشد. تا اینکه چند روز پیش موقعی که همسر من رفته بود از پری اسکول پسرمو بیاره، متوجه شدم که خیلی گریه کرده در طول روز و شب دوباره قبل از اینکه من کتاب براش بخونم به من گفتش که نمیخواد دیگه بره پری اسکول. و من خودش پرسیدم چرا، گفت اسم یکی از معلماش آورد و گفت که گوششو به شدت کشیده و دردش گرفته و گریه کرده. در صورت من آرومش کردم، گفتم فردا تعطیله، ما با هم همون روتینمون انجام میدیم که هر روز صبح میریم. تا این دوباره یک شنبه این مساله رو تکرار کرد، شنبه مساله رو تکرار کرد، یک شنبه مساله رو تکرار کرد و دو شنبه صبح من با خود مسئول همون پری اسکول تماس گرفتم و اینو باش در میون گذاشتم. ایشون اول خب معتقد بود نه همچین اتفاقی نیفتاده و بعد ولی از من خواست به خاطر اینکه این مسئله رو باید ریپورت کنه و از من خواست که با چیلدرن اید سوسایتی تماس بگیرم. این کارو کردیم و امروز یک جلسه با ما گذاشتن و در این مورد صحبت کردیم. من یه مقدار در این مورد نگران هستم. علتش اینه که خب این خانومی که پسر من میگه این کارو کرده 20 سال تجربه داره و ما قبل از اینکه پسرم رو بذاریم توی این پری اسکول خیلی در این مورد تحقیق کردیم و پرسیدیم که چه کسانی هستن، چند سال سابقه دارن، با کسایی که قبلا اونجا هستن صحبت کردیم، همه خیلی نظرات مثبت دادن. به همین دلیل هم پسرمون رو فرستادیم اونجا. خیلی هم خوشحال بود. یعنی خب اولش یه مقدار گریه میکرد که نمیخواد بره، برای همین ما اول 2 روز در هفته گذاشتیم، بعد 3 روز در هفته، تا اینکه شد 5 روز. تا 2 هفته قبلم خیلی خوشحال بود. من هر موقع ازش میپرسیدم همه چیز خوبه، دوستاتو دوست داری، اونجا بازی میکنین، همیشه خوشحال بود، میگفت آره دوست دارم. ولی در عرض همین هفته گذشته که من میبردمش صبحا بذارمش اونجا، متوجه شدم که یه مقداری میاد به من میچسبه و نمیخواد بره اونجا. ولی وقتی من بهش میگفتم نه برو دوستات،
خب شما که علت چه فهمیدید؟ حالا چه فرقی میکنه؟ شما که فهمیدید رابطه معلم باش یا خوب نبوده یا همچی کاری کرده، معلم قبول کرد بالاخره در اون گفته
بود. نه همین
معتقد اینو ساخت ذهن شما فرزند شما؟
من متوجه نشدم.
میگه که این حرفو پسر شما دروغ میگه و اینو تو ذهنش ساخته؟
اولین جوابی که من دادن این بود و من
من جزئیات چه نمیخوام، میخوام اینا بالاخره به چه نتیجه ای رسید، چون مهم نیست.
نتیجه این رسید که نتیجه شد که امروز این خانم کاملا گفت نه من این کارو نکردم. خیلی هم ناراحت شد، گفت من نه من این کارو نکردم و از این ور من نمیخوام که چیلدرن اید سوسایتی خب مسلما این رو ادامه خواهد داد که ببینید جریان چی هست، ولی من میخواستم با شما مشورتی بکنم چون هیچ لزومی نمیبینم و فکر نمیکنم که بخوام که پسرم رو از اونجا جاش رو عوض بکنم و بذارم یه پری اسکول دیگه. میخواستم نظر شما رو بپرسم در این زمینه که از اینجا به بعد با توجه چه کاری لازمه که من انجام بدم.
ببینید عزیز، شما اینقدر حساس نباشید. من و شما خودمون و بچه‌هامون هزار دفعه با مسئله و مشکل تو زندگی تو کودکی روبرو میشن تا یه ذره از این ماجرا بتونن بیرون بیان. این همه پروتکشن رو نداره. شما کاری که کردید درست بوده، صحبتتون کردید، بذارید وضعش رو ادامه پیدا کنه. پسرتونم به هر حال ممکنه یه جایی بره احساس خوبی نکنه، ولی این واقعیت منه. من شما از 100 تا کاری که می‌کنیم بس 70 80 تاش هم ممکنه دوست نداشته باشیم. در حال این یه تمرینی است برای روبرو شدن با واقعیات زندگی. البته شما همون اولی که اون واکنش نشون داد باید میدونستید که یه چیزی داره اذیتش میکنه. این شماره یک. حالا اون مهم نیست. دومی که حالا که متوجه شدید، حرف شما این است که اون کار معلم خوب نبوده، دیگه هم تکرار نمیشه. حالا بر زبونی که برای بچه است دیگه نمیشه، همینه که هست. تو پسر خوبی هستی، بعدم این همه کارهای خوب میکنی، هم تو رو دوست داریم، بعدم میری مدرسه و بازی تو میکنی، بعد مدرسه شما حتما بره. این که احساس بدی میکنه خب بکنه. به هر حال من که یادم نمیاد هیچ روزی رفتم مدرسه احساس خوبی داشتم. بنابراین خودتون خیلی اذیت نکنید. ببینید ما در مقابل موضوع و مسائل یه مقداری احتیاج به این داریم که با واقعیت آشنا بشیم. تو دنیای پسر من شما یا دختر من شما زندگی میکنه که به هر حال هزاران هزار بار عملی مخالف میلش، مخالف این جمله‌ای که با شنونده عزیز قبلی داشتم، عدالت و انصاف روبرو میشه. ما نمیتونیم اینقدر حساس و شکننده باشیم و به هم بریزیم. و بعدم خیلی هم شما به موضوع نباید اهمیت بدید. نمیگم در ارتباط با اون معلم، برای که اون باید بدون این کار نمیتونه بکنه، ولی در ارتباط با فرزند خودتون حرف این است که منم یکی هولم داد، آدم هول میخوره، خب عیبی نداره، پا میشه، الان تو بیا منو هول بده، بندازم تا این دیدی منو انداختی زمین. یعنی یه جوری کنید که موضوع رو اونقدر براش مهم نکنید که به عنوان یک پست تروماتیک استرس دیسوردر بشه که یه وحشتی داشته باشه. و بعدم حالا مدرسه هم امیدوارم مواظب و مراقب باشن. به هر حال من و شما وظیفه اون مواظبت و مراقبت از بچه‌هامون هست، ولی اونا به اندازه کافی حساس و شکننده هستن که موضوع رو بیش از حد بیان میکنن، ولی من و شما قرار نیست اونقدر نسبت بهش حساس باشیم. بعدم به هر حال این مقدار رنج و محرومیت هایی که بچه ها قابل تحمل براشون از اونا موجودات قوی تری می سازه. یعنی یه پوست کلوفتری بهشون میده که با سرخوردگی ها و نامرادی ها و مخالفت ها و ظلم و زور و بیداد تا حدودی آشنا بشه. اینا یه مقدار واکسنیست که برای سلامتیشون واقعا در این حد خفیفش لازمه. من اشکالی توش نمیدم، چون اگر واقعا بچه ها اینقدر انتظار همه چیز خوب و درست رو داشته باشن، توی جامعه‌ای که به هر حال هم هر جا برن یه مقداری آدم ها زیرکانه مثل این معلم آشکار به جنگشون میرن، به هم میریزن و از پا در میان. خود شما موضوع رو اونقدر مهم نکنید. از نظر قانونی به هر حال مدت هاست که دیگه عقیده‌ام که مطالعه تازه اومد بیرون که حتی این یواش پشت بچه ها زدن هم چقدر آسیب زننده است، که اصلا برخورد فیزیکی اصلا هیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. با اون معلم عرض کنم از یه حدی گذشته، اونو تعقیب کنید، ولی به بچه هم اهمیت ندید. موضوع رو خیلی عادی بگیرید. بعدم میره مدرسه، اینجوری تشویقش کنید، با یه ذره ناراحتی میره بره، خودتون هم اذیت نکنید. چون من فکر کنم خود شما بیشتر نسبت به این موضوع دارید احساس بدی میکنید تا بچه. بعدم اون وقتی ببینه شما به بازیش تن در میدید و یا شما هم اوضاع رو بد میبینید، اون اوضاع رو خیلی خیلی بدتر میبینه. چون بچه ها ممکنه دردی از واقعه داشته باشن، اما ترس رو از واکنش پدر و مادر میآموزن. این است که ذره نسبت بهش عادی بشید و بگذارید.
بله آقای دکتر، من خودم در مورد این مسئله خیلی، یعنی نه خودم نه همسرم، جلوی پسرم زیاد اصلا در این مورد صحبت نکردیم. من خودم عقیده‌م اینه که دقیقا همیشه که شما فرمودین، همسر من یه مقداری مشکل داره با این زمینه که دیگه نمیخواد اون خانوم دوروبر بچه من باشه.
البته
من توضیح دادم این تصمیمی نیست که ما بتونیم بگیریم.
نه آخه اصلا مهم نیست. آخه ببینید ده جای دیگه آسیبش، شبکه دوستاشو از بین برید، ارتباطاشو از بین میبره. اون اصلا درست نیست. اگر شما میتونستید اون معلم رو از اونجا بردارید، یه معلم خوب بذارید، معرفی داشتم، ولی پسرتون رو نمیتونید جابجا کنید. بعد در اول
نمیگن، من معذرت میخوام، ایشون نمیگن که من پسرم رو از اونجا بردم، چون من کاملا با این مخالفم، چون میخوام دقیقا همون که مدرسه آیندهش هست.
همسر تو چی میخوان؟
ایشون میگن که دارن با همون مسئولین اونجا صحبت میکنن که این خانم مثلا دیگه نباید اونجا باشه.
آخه اینا یه ذره تون نرید عزیز. بعدم معلوم نیست چه کار کرده. بعدم بچه شما میتونه ذره حساس باشه. از اون گذشته بقیه معلمین هم به هر حال جانب اون معلمو میگیرن.
دقیقاً.
بعدم میدونید آدما، نه اینکه بگم کار اون معلمو شما میدین، من اش تایید نمیکنم، ولی شما هم یه دفعه اگه بخواد اینجوری بشه، فردا پس فردا که بچه‌هاتون رفتار بدی میکنن و برخوردهای تند و تیزی پیدا میکنن، اون وقت میخواید چی کار کنید؟ یا حتی پلیس باشون برخورد بدی میکنه؟ نه، اینقدر حساس نباشید، خودتون رو اذیت نکنید. ما مواظب و مراقب هستیم، ولی میپذیریم که صدها بار بچه‌هامون بالا و پایین میرن، ما با اونا همینطور. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی خوشحالم از توجه و محبتتون و اهمیتی که به این موضوع میدید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
سلام کنم خیلی.
متشکرم.
شنگان اجمن با ما باشید.
خوش خبری.
دنیای موسیقی.
تو دنیای موسیقی وعده های شاد میدن، به سادگی و راحتی ساز زدن و رقصیدن و خوندن آواز به شما و بچه ها یاد میدن.
سعید دیهیمی هستم. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. در دنیای موسیقی از سن 4 سال به بالا به طور گروهی و خصوصی هر هنری را میتوانید بیاموزید.
کلاس‌های رقص زیر نظر جمیله، کلاس‌های طراحی میز با میوه و سبزیجات، کلاس‌های گلارایی و تزیین سفره 7 سین زیر نظر فرحناس. دنیای موسیقی در ولی 818-881-822-823. دنیای موسیقی در لس آنجلس 310-289-822-823. دنیای موسیقی عضو مراکز اطلاعاتی ایرانیان. دنیای موسیقی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 900-2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام.
سلام به روی ماه، چی کار کردی؟ وکیل تصادفات پیدا کردی؟
والا از هر کی میپرسم میگم برو پرو پیام شایانی.
ببین، وکیل نه تنها باید دلسوز باشه، بلکه باید آگاه هم باشه.
اتفاقا نسرینم همینو میگفت، اگه وکیل دلسوز آگاه میخوای پیام شایانی.
منم موافقم، وکیل دلسوز آگاه پیام شایانی خودشه.
چه شماره تلفن آسونی هم داره.
310-777-777-9 310-777-777.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-84-24 246-84-24.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون رسام، آقای دکتر محمدی 3 کنفرانس در روزهای 15، 22 و 29 فوریه، چهارشنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، معالجه ADD و ADHD، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس و یا حتی در خودماندگی که از این طریق میتونه دگرگونی های رفتاری رو موجب بشه رو دربارش سخن خواهم گفت. ورود به این کنفرانس رایگان هست، ولی به دلیل محدود بودن جا باید محل رو برای خودتون در یکی از این چهارشنبه 15-22-29 رزرو کنید. بنابراین اگر مایلید در این جلسه باشید که در انسینو برگزار میشه، میتونید با تلفن 818-451-66-66 451-66-66 آقای دکتر محمدی تماس بگیرید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 9 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 ادامه خواهد داشت. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ممنون از وقتی که به من دادین. من دیشب باهاتون تماس گرفتم، بعد در ادامه می‌خواستم در مورد اینکه نمیتونم تمرکز بگیرم موقع درس خوندن. البته من با صحبتاتون آشنا هستم، میدونم که راه‌های هست، کورس هست، نورو فیدبک هست. اول می‌خواستم یکم مثلا از گذشتم براتون بگم که شما یکم کمکم کنین که من بتونم بیشتر توی راه خودشناسی بخوام کمک کنم یا کمک بگیرم در حقیقت.
بفرمایید. البته میدونین من این برنامه رو اگر یه کسی بخواد بیاد کمک بگیره برای همه چیز، من میشه یه 100 ساعت حرفی هم ندارم، دوستان روی خط بیان، ولی واقعا یه سوال مشخص و که بتونه برای دیگران مفید باشه. اگر چیزی رو میخواید در گذشته بهش اشاره کنید که ازش نتیجه برای امروز بگیرید خوشحال میشم، والا اولا ماجرای ADD یا کمبود توجه و تمرکز دو تا دلیل داره. دلیل اول این است که مغز آسیب دیده، احتیاج به دارو درمانی و احتمالاً نورو فیدبک داره. دومی که نه، استراب و نگرانی و افسردگی و اینهاست که موجب اون کمبود توجه و تمرکز میشه، پس باید افسردگی و استراب رو تغییر داد، یعنی درست کرد، تا اینکه ما بتونیم توجه و تمرکز رو داشته باشیم. البته دلایل دیگری مثل اون هدف ما نبودن، انگیزه و اندازه کافی نداشتن، زندگی رو مقدار به بازی گرفتن، اهل رنج بردن برای لذت بردن بعدی نبودن، همه اینا میتونه دست به دست هم بده. حالا چیزی که شما رو اذیت میکنه بگید چی هست، اگه لازم شد به گذشته بر میگردی. من نمیدونم گذشته در چه چارچوبی شد دلتون میخواد راجع به صحبت کنید عزیز.
من دیشب براتون گفتم که من توانایی حل مشکل ندارم. خواهرم به من کمک کرد که مشکل این که چجوری درس بخونم و بعد قضیه اینجاست که چرا من روی این قضیه حساس شدم که چرا خواهرم بهم کمک کرد. اینه که وقتی ما بچه بودیم شناسنامه منو بزرگ گرفتم، بعد ما با هم رفتیم مدرسه. بعد از روز اولی که رفتیم مدرسه به من گفتن که تو رو این کار کردیم که تو همیشه خواهرت پیشت باشه، هر مشکلی که داشتی باش بگی که این بیاد برات حل کنه.
بسیار کار بد غلطه، نابخردانه ای بوده که خانواده شما انجام دادن. و حتی این جمله ای که باز امروز گفتید، دیروز هم گفتید که خواهرم به من طریقه درس خوندن یاد داد، طریقه ای نداره عزیز. اولا تازه طریقه هم خب طریقه حرف زدن و راه رفتن و تلویزیون تماشا کردن و تلویزیون خاموش روشن کردن کسی به ما داده، چرا اینقدر روی اون بمونیم؟ یعنی چرا بعدم ازش بخوام استفاده بکنیم که چون اون به من یاد داد پس من نمیتونم؟ من اگر یه کسی بهم گفت که رانندگی اینجوریه، که من نباید بگم که اون یه مهارتیست من آموختم، اونم از یکی دیگه یاد گرفته، امتیازی هم نه او به من داره نه من به او، یه کاری رو اون بلده من بلد نیستم. ولی این رو به عنوان یه موضوعی برای این که من نمیتونم نمیشه از توش در آورد. یعنی چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ شما الان میتونید که فرض کنید الان خواهرتون بیاد به مونترال یا هر جا که هستید، نمیدونم گفتید کجا هستید، بیاد به اونجا، آدرس یه جای بلد نیست، شما ببریدش. حالا چی میشه؟ مثلا شما یه امتیازی برو پیدا میکنید، شما این شهر رو میشناسید، میگه بریم آرایشگاه یا بریم رستوران، شما میگید خب الان من میدونم کجاست، میرید اونجا. شما بعد فکر کنید بعد از اون خواهر شما میتونه بگه من خواهرم یادم داد یا خواهرم من آورد اینجا. خب به عنوان یه خبر ممکنه، ولی چه فرقی میکنه شما او رو بردید به رستوران یا او شما رو برده به رستوران؟ چرا اینقدر موضوع رو بزرگ میکنید؟ ببینید شما بهانه دارید میگیرید که من نمیتونم کاری بکنم. اونه که عیب داره. اینکه پدر مادر شما اون اشتباه رو کردن و حرفا رو زدن در جهت ساختن این عقیده در شما هست، ولی امروز که شما میدونید این امتیازی نیست که خواهرتون به شما یاد داده یا نداده و مهم نیست که شما دوستتون رو بردید رستوران اونجا رو میشناختید یا او برده شما رو اونجا، خب اگر این رو رها کنید و ازش نتیجه گیری عجیب و غریب نکنید که ما مشکلی نخواهیم داشت. یعنی من گرفتاریم برداشت و دریافت شما از موضوعست. من اینجا که آمدم خب یک کسی منو برد دانشگاه، خب من چه کار کنم؟ بگم من مثلا عیب دارم او یه امتیازی داره؟ خب من وارد این شهر شدم و میخواستم برم دانشگاه رو ببینم، یک کسی منو برد دانشگاه، حالا من چه کار کنم؟ چرا از این بعد بگم من نمیدونم یا نمیتونم؟ یعنی اون نتیجه گیری های غلطه و شرط عقل و آدم عاقل اینه که نتیجه گیری درست میکنه. و بعدم تکرار این موضوع ها نشون دهنده یه نوع احساس حقارت و کوچکیست از جانب شما، و اون وقت کاری هم که میخواید بکنید و میتونید بکنید تو نمیکنید، اون وقت به تدریج عقب هم میفتید، بعد این رو باز یه دلیلی میگیرید برای ناتوان بودن و نادان بودن خودتون، و این دور باطل کار دستتون میده. یه کاری رو من نمیتونم، الان شما من هزار تا کار رو بگید اصلا نمیتونم، ولی ده تا کار دیگر رو بدید تا حدودی میتونم انجام بدم، ولی دلیل نداره که قضاوتی بدی درباره خودم راجع به اون هزار تا کار داشته باشم و به خاطر این ده تا کار احساس غرور و افتخار خالی و تو خالی بکنم. چه چیزی شما را اذیت میکنه
دکتر؟ یه مسئله که هستش، من از 6 سالگی به قبلم یادم نمیاد.
هیچ کس یادشون 95% مردم هیچ یادشون نمیاد. اگه مخصوصا فیلمی نباشه، عکسی نباشه که اصلا یادشون نمیاد.
بعد دقیقا اصلا هیچ عکسی هم از من نیست آخه.
حالا میگم این نباشه، برای که عکس باشه آدم یه چیزایی به اون وصل میکنه. بله شما نمیشه تو هیپنوتیزم برد همه چیز یادتون میاد. ولی چه فرقی میکنه که یادتون میاد یا نمیاد؟
نه اون که خودم اتفاقا خوشحالم چون ما
چرا پس چرا با غم نصب کنی عزیز؟ پس چرا با غم و اندو به عنوان یه اشکال مطرحش میکنی؟
نه به خاطر اینکه الان که بزرگ شدم یه چیز یادم میره، مثلا یادم میره چرا یه نفر رو خاطر، مثلا لحظه خوبی که با یه نفرم دارم یادم میره.
خب رفت که رفت. من این ما قرار همه چیز با خودمون این ورانور ببریم عزیزم. آخه چون ببینید باز شما برای خودتون یه داستانایی درست میکنید. شما اینجوری میگید من دوربریام همیشه از دست من کلافن، برای که من هیچ یادم نیست. من اگر با شما و 4 نفر دیگه برم یه سفر، مطمئن باشید یه ماه دیگه ای بهم بگید، بعد مدتی فکر کنم، بعد علامت بدید، شاید یادم بیاد شاید هم نیاد. ولی اینو به عنوان عیب و ایراد نمیدونم. من انرژی روانی مصرف نمیکنم برای موضوعی که آمده و رفته. من یادم قراره که بمونه در گذشته و خاطره.
قضیم این که یه نفری که مثلا دوست پسرمون یادم میره چرا دوستش داشتم، دلیلش هم یادم میره.
اصلا چه اهمیت؟ آخه این شد حرف عزیز. دلیل این که من دوستش داشتم مثل این که من رفتم یه جای خوشم اومده از یه منظره، یادم میره که به دلیل زردی درخت ها بود یا سبزیش یا کوتاهی درخت ها بود یا بلندیش، بی نظمیش بود یا مرتب بودنش، بویی بود که اونجا بود یا نسیمی بود که میوزید. آخه عزیز شما چرا دنبال عیب و ایراد در خودتون میگردید؟ برای این منم، این قد منه، این وزن منه، این سن منه، این دماغ منه، این ابروی منه، این منم. اگه یه چیزیست که با یه ملاک اندازه میگیرم میشه بهترش کرد یا بهترش کنم؟ نمیشه نمیشه. من چیکارش میتونم بکنم؟ ولی شما این احساس کاری که اونا با شما کردن که امیدوارم بقیه بشنون، رد و نفی خودتون، یعنی تو کسی نیستی، چیزی نیستی، خب شما هستید و بنابراین خودتون درگیر این گفتگوها برای چی میکنید؟ یا ذهنیتون چرا سراغ این موضوع ها میبرید و چرا اصولا میخواید در این خاطرات و گذشته‌ای که احتمالا خوب نیست بمونید؟ من شما که نمیتونیم تو قبرستونا زندگی کنیم، من شما که نمیتونیم با این مقدار مرده و جسد زندگی کنیم. ما تو دنیایی هستیم که وقت برای کارهای امروز نداریم. شما تمام نیرو انرژیتون زیر صرف دیروز. دیروزی که برفرض که یادتون بیاد یادتون نمیاد فرقی نمیکنه. من تو حالا خاطرات بد که هیچی، من با خاطرات خوشم میونه ای ندارم. حالا ممکن آدم هفته دو دقیقه پنج دقیقه در یه جایی از سر بیکاری بره سراغ گذشته، ولی من با گذشته چی کار دارم؟ گذشته در گذشته، خوب و بدش رفته. اگر آدم بیکار باشه، اگر آدم بیمار باشه میره سراغ گذشته، ولی آدم نه بیکار نه بیمار، برای چی بره سراغ گذشته؟ گفتم نه تنها گذشته، بعد گذشته خوب. اینا فقط صحبتهای آدم های بیکاره که بشنن با خاطرات و قاطرات زندگی کنند. و الا دنیای امروز که من اگر همه نیرومم صرف تمام اون چیزایی که موجب رشد و تکامل من میشه، استعدادا و انرژی و نیروهای منو به کار میگیرم مصرف کنم، ای بسا 10% چیزایی که میتونم و میخوام رو به دست نمیارم، حالا بیام نیرو و انرژیمو بذارم صرف گذشته؟ بعدم تازه این گذشته که منو غمگین میکنه، خشمگین میکنه، برای آینده‌ام نگران میکنه. ما که نمیتونیم از این غم و خشم گذشته رو داشته باشیم نگران آینده باشیم. این که زندگی نشد. گذشته در گذشته عزیز. ما عزیزترین عزیزانمونم که میریم خاکشون میکنیم، از قبرستون میایم بیرون. من نمیدونم مردم چرا بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و جسدای دشمناشون رو همه جا میذارن رو دوششون، لنگان لنگان اینور اونور میبرن. و این کاریست که فقط ناشی از اینه که من زندگیم چون با کار خوب پر نیست، وقت پیدا میکنم برای کار بد و فکر بد و رفتن سراغ گذشته است. شما تازه آمدید، اصلا من نمیدونم این آمدنتون درست بوده. دیروز صحبت که رشته تحصیلیتون رشته درستیه یا نیست، نمیدونم. این که میگم درسته مناسبه با شماست، با انتخابتون خوشحال میشید یا پشیمون، نمیدونم. بنابراین یک کسی رو باید پیدا کنید و درباره آنچه که همکنون هست، حالا اگر لازم شد برای فهم بیشتر شما آدم میره سراغ گذشته، ولی بی خود رفتن سراغ قبرها و جسدها رو از تو قبرستانها بیرون آوردن که مشکلی رو حل نمی کنه. سراغ استخونهای گذشته برای چی میخواید برید؟ شما حال و امروزتون رو دارید، یه جوان هستید، اومدید میخواید تحصیل بکنید، از ایران اومدید بیرون، اومدید تو کانادا، میخواید پیش برید. حواستون به جلوتون باشه. برای چی تو پشت فرمون به جایی که بشینید تو برید، چه رفتید تو صندوق عقب نشستید وسط یه فریوی شلوغ که دیر یا زود یه ماشین بهتون میزنه؟ و این نگاه کردن به گذشته که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. یک کسی رو پیدا کنید، اگر روانشناس یا احتمالاً تو شهرتون ایرانی پیدا میشه تازه اومدید، یا مقداری کمک بگیرید. و جمله‌مو باز تکرار میکنم، دوای شما فقط یه چیزه، اینقدر زندگی الانتون رو با کار خوب و درست پر کنید که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. حالا اگه زندگی الانتون خالی میکنید، از اون طریق باید بدونید که جز فکر بد و کارهای بد از شما چیز دیگه سر نمیزنه و اذیتتون میکنه. من متاسفانه امروزم چون شما نفر چهارم ما بودید، امروز پنجمم نبود، به آخر وقتم رسیدم. مواظب خودتون باشید، یک کسی رو پیدا کنید. مطمئن هستم که حالتون بهتر میشه چون بنازه کافی تواناییاشو دارید. به هر حال خوشحال شدم. مرسی عزیز. شنگارجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیست.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنف در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنف منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
پنج شنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. هنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای هنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند خامس، دلمه، بابگونوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در هنینی کافه. هنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایروین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. هنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. myhaninicafe.com
هر کجا عشق آید و ساکن شود، هر چه ناممکن بود ممکن شود.
سازمان حمایت خانواده پرو فامیلی گروپ به سرپرستی دکتر شیرین نوروی برگزاری سمینارهای آموزشی و روانشناسی رایگان خود را اعلام می‌کند. در این سمینارها دکتر شیرین نوروی
و دکتر پیمان رؤوفی در رابطه با مسائل خانواده‌ها، جوانان، پرورش کودکان، روابط زناشویی و آزمون‌های روانشناسی با شما خواهند بود.
این سمینارها در آخرین شنبه هر ماه از ساعت 2 الی 4:30 بعد از ظهر برای همگان در سالن اجتماعات انسینو، انسینو کامیونیتی سنتر واقع در 4935 خیابان بلبوعا برگزار می شود.
برای دانستنی های بیشتر با تلفن 818-344-6818 تماس بگیرید یا از تارنمای profamilygroup.com دیدن فرمایید. 818-344-6818.